Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
همونطور که میدونین یکی از عجیب ترین و مرموز ترین مفاهیمی که تو ذهن بشر از دیرباز تا الان بوده مسئله زمان و سفر در زمانه. توی این اپیزود اسکریت ما سعی کردیم از جنبه‌های مختلف امکان پذیری همچین اتفاقهایی رو بررسی بکنیم. در خلال این صحبت خیلی از موارد جذاب فیزیکی دیگه هم بررسی شد، مثل فیزیک کوانتوم، فرازمینی‌ها، یوفوها، حیات در کهکشان‌های دیگه، منظومه‌های دیگه و امکان دسترسی ما به اونها. فقط یک نکته، از اونجایی که بحث امروز یه خورده از نظر علمی بحث سنگینیه، از مهمونمون خواستیم که اول اپیزود یه خورده در مورد مفاهیم و تئوری‌ها صحبت بکنن تا در ادامه بتونیم بحثمون رو راحت‌تر پیش ببریم. پیشنهادم اینه که یک سوم اول اپیزود رو یه خورده با دقت و حوصله بیشتری گوش بکنین که بخش‌های بعدی جذابیت بیشتری واسه‌تون داشته باشه.
میکروفون هایی رو مثلا کار بذاریم که تمام صحبت هایی که روی کره زمین انجام گرفته از ابتدای عالم تا حالا اونا رو ضبط کنیم و در بیاریم.
باب شده تو اینستاگرام و این ور اون ور که میگن که مثلا فلانی از ماتریکس خارج شد یا ما داخل یه ماتریکس هستیم.
خب اینایی که میگن یعنی اینا خدا هم دیگه.
یک عده بر این باورن که انسان در آینده به این قدرت خواهد رسید.
همه یه هستی به خاطر ماه، در حالی که ما یه داده پرتیم توی یه کهکشان پرت.
به نام خدا. سلام، من یوسف پزشکیان هستم.
و من مشتاق فراحت.
و من امیر کیومرثی. و شما رو خط 13 اسکریت هستید. خب من قبل از هر چیزی عذرخواهی بکنم که یه مقدار صدام گرفته امروز، سعی میکنم کمتر صحبت بکنم. البته هیچ جای نگرانی نیست، ما امروز در خدمت یک مهمان عزیزی هستیم که در حوزه خودشون بسیار آدم دانشمند و توانمندی هستند و خیلی خوشحالیم که بتونیم از اطلاعاتشون استفاده بکنیم. آقای دکتر پزشکیان، بفرمایید یه مقدار خودتون رو بیشتر معرفی بکنید و حوزه‌ای که دارید فعالیت میکنید و موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم و بعد واردش بشیم.
بله، خیلی ممنون از شما. من در مورد پرتوهای کیهانی کار میکنم. تخصص اصلیم آشکارسازی این ذراتی هستش که از کیهان داره به طرف زمین حرکت میکنه و میاد و توی رصدخونه‌های در واقع دانشگاه شریف مدتی کار کردیم. الان هم در دانشگاه صنعتی سهند در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر، این رشته‌ای که شما تخصص دارین توش خیلی شبیه جادوه، یعنی خیلی دور از ذهنه و خیلی چیزها رو ما نمیدونیم نسبت بهش و اینکه ولی میاد توی زندگی روزمرمون، توی افکارمون، توی اجتماعی که داریم توش زندگی میکنیم باش درگیریم، ولی خب نمیدونیم تهش میاد مثلا مربوط میشه به تخصص شما و زمینه هایی که شما توش به هر حال تخصص دارین و تجربه دارین. یکی از مباحثی که خیلی توی فیزیک جادویی به نظر میاد مبحث زمانه. میخوام راجع به زمان یه خورده با هم صحبت بکنیم، یه خورده توضیح بدین که اصلا زمان چیه، چه جوریه، ما داریم کجای زمان حرکت میکنیم، جهان ما چه ربطی به زمان داره. اینا رو یه کوچولو یه تئوریش رو به ما باز بکنی، یه چند تا سوال داریم بعدش.
خب درباره زمان البته بحث‌های خیلی مفصلی توی فلسفه صورت گرفته، از قدیم هم خیلی مسئله داغی بوده. توی فیزیک زمان رو به عنوان یک پارامتر وارد میکنیم و یه فرقی داره با سایر کمیت‌هایی که تو فیزیک داریم. یعنی ما یه مکان داریم و یه زمان. زمان فرقش با مکان اینه که در زمان فقط ما در یک جهت میتونیم حرکت کنیم به طرف جلو، و همونطوری که گفتم در مکان ولی ما میتونیم جلو و عقب بریم. این نکته یه نکته مهمیه، یه تفاوت مهمیه بین زمان و مکان. یه مسئله دیگه وجود داره که بعضیا معتقدن زمان اساساً یه مفهوم ذهنیه، یعنی واقعیتی توی خارج نداره، ما در ذهنمونه که زمان رو تصور میکنیم. گذشته یه موجودیه در ذهن ما، راجع به گذشته فکر میکنیم، آینده هم یه چیز دیگه‌ایه که دوباره در ذهن ما وجود داره. وگرنه در واقع زمان یه چیزی نیستش که در خارج از ذهن ما یه تعریف مشخصی داشته باشه. پس یه نکته ای هم در مورد زمان میتونستم بگم اینه. حالا کارهای مختلفی صورت میگیره و توی فیزیک کمتر، بیشتر بحثش فلسفیه. یعنی تو اون حوزه خیلی بیشتر راجع به زمان فکر و کار کردن تا در فیزیک.
یعنی شما میخواین بفرمایین که زمان یک ماهیت انتزاعی داره بیشتر از دید مردم؟
بله، بعضی از دانشمندها همچین اعتقادی دارن که زمان یه مفهوم انتزاعی و ذهنیه.
و فرمودین که تو زمان عقب جلو نمیشه رفت.
بله.
واقعا نمیشه رفت؟
خب البته جلو میشه رفت، ما همواره داره زمان میره جلو، ولی اونقدری که ما دلمون میخواد نمیتونیم بریم. ما محصور زمانی هستیم که درش قرار داریم و با سرعتی که زمان میره جلو ما رو هم با خودش میبره. ما جلو نمیزنیم زمان رو یک دفعه بریم به مثلا 20 سال بعد. خب پس جلو هم نمیشه رفت، عقب هم نمیشه رفت اگر دقیق تر بخوایم صحبت کنیم.
ببینید یه موضوع اینجا مطرح میشه. خب هممون میدونیم که کلی فیلم ساخته شده در مورد اینکه ماشین زمان اختراع شده و ماشین زمان استفاده میکنن از ماشین زمان برای اینکه برن به گذشته یا برن به آینده، اصلا برن تو آینده یه کاری رو بکنن بعد برگردن دوباره به زمان حال، از این داستانهای علمی تخیلی. شاید نمیدونم، البته اینکه علمی تخیلی هست یا نه رو شما باید بفرمایید، انجام شده. پس این کلن ما طبق فرموده شما امکان طراحی و ساخته یه همچین ماشینی کلن وجود نداره دیگه، درسته؟
بسیار این در مورد سفر به زمان چند تا نکته بگم، شاید نور بندازه به این سوالات ما. یه بحث بین رشته‌ایه، میان رشته‌ایه. من گفتم که یه فرق بیشتر فلسفه و حالا منطق و اینها در واردش صحبت میکنن، ولی حوزه های دیگه هم دوش دخالت داره. بذاریم بگم که چه حوزه هایی به چه حوزه هایی ربط پیدا میکنه، شاید به ما کمک بکنه. ببینید به فلسفه مربوط میشه. چرا مربوط میشه؟ به خاطر اینکه اگر ما به گذشته بتونیم مثلا سفر کنیم، در اون صورت ممکنه این صحبت پیش بیاد که ما میتونیم گذشته رو تغییر بدیم. اگر گذشته رو تغییر بدیم، امروز هم تغییر میکنه. در این صورت یه مفهومی به نام علیت وجود داره در فلسفه و مسئله علیت دوچار مشکل میشه. یعنی چالش هایی که با علیت پیدا میکنه این موضوع رو فلسفی میکنه. یه حوزه دیگه‌ای که در سفر در زمان مهمه و راجع بهش بحث میکنن در بحث دینه. نمونه هایی از سفر در زمان رو شما میتونید تو منابع دینی پیدا کنین. اگر خاطرتون باشه داستان اصحاب کهف رو مثلا داریم. البته داستان اصحاب کهف دارن به جلو حرکت میکنن در زمان، ولی خب شما میتونین داستان های دیگه ای پیدا کنین و کتاب هایی که از بعضی از علمای دینی نقل میکنن که در زمان مثلا سفر میکردن. یه ضلع مهمی که حالا امروز هم بیشتر مد نظر شماست بحث علمه که آیا از نظر علمی میشه در زمان سفر کرد. یه قسمت دیگه مسئله روانشناسی و اقتصاده، این که چرا انسان انقدر به سفر در زمان علاقه داره، این یه سواله. و این که چطور از علاقه و تمایل انسان به سفر در زمان استفاده میکنن برای اینکه درآمد کسب کنن. این که فیلم های زیادی ساخته شده یه قسمتیش به این برمیگرده که به هر حال انسان یه تمایلی داره، یه علایقی داره و این علایق ابزاریه در دست کسانی که میخوان سود بیشتری ببرن و از اون استفاده میکنن. خب حالا اگر بیایم تو قسمت علمیش بخوایم صحبت بکنیم، خود بحث این که سفر در زمان از نظر علمی چه معنایی داره، ممکنه یا ممکن نیست، اینجا هم یه ذره باز پای فلسفه کشیده میشه، اصطلاحا هم پای فلسفه علم به میان کشیده میشه. اول باید به این سوال پاسخ بدیم که علم اعتبارش رو از کجا به دست میاره. اگه بپذیریم که علم اعتبارش رو از آزمایش، از مشاهده به دست میاره، یعنی ما اول یه چیزی رو مشاهده میکنیم، بعد نظریه‌ای بنا میکنیم که اون مشاهدهمون رو توصیف کنیم، اگر مشاهده‌ای نباشه علمی معنی نداره. خب پس اگر علم مبتنی بر مشاهده است، نمیتونه آزمایش یا مشاهده رو محدود کنه. به عبارت دیگه کار علم توصیف مشاهده است، نه تهدید مشاهده. تهدید با هی جیمی به معنی کوچیک محدود کردن. خب حالا نظریه‌های مختلفی تو فلسفه علم داریم که چجوری نظریه بنا میشه. اگر حالا از این قسمت به اجمال بگذاریم که یه نظریه رو به هر حال یه سری مشاهداتی وجود داره، ما از روی اون مشاهدات نظریه رو بنا می‌کنیم، بعد وقتی نظریه بنا شد آزمایش‌هایی انجام میدیم تا نظریه‌مون رو به چالش بکشیم، در نهایت اگر نظریه از این آزمایش‌ها موفق بیرون بیاد به طور نسبی تو جامعه علمی مورد قبول قرار می‌گیره. حالا اگر یه همچین نظریه‌ای داشته باشیم که پذیرفته شده باشه در جامعه علمی که این اتفاق افتاده، مثلا نظریه نسبیت یا نظریه‌هایی که امروز توی فیزیک داریم، حالا سوال اینه آیا این میتونه آزمایش رو محدود کنه، یعنی بگه که یه اتفاقی ناممکنه، یا نمیتونه؟ ممکنه یه اتفاق از منظر یه نظریه علمی ناممکن باشه، یعنی مثلا نسبیت خاص اینشتین به ما میگه که هیچ ذره‌ای نمیتونه سریع‌تر از سرعت نور حرکت کنه. خب این محدودیتی که نظریه داره اعمال میکنه، خب آیا معنیش اینه که در واقعیت همین اتفاق نمیتونه رخ بده؟ نظر من اینه که این داره راجع به نظریه صحبت میکنه، راجع به واقعیت صحبت نمیکنه. ممکنه در واقعیت این اتفاق رخ بده، خب اما اگر این اتفاق در واقعیت رخ بده، اتفاق که میفته اینه که ما مجبور میشیم نظریه‌مون رو اصلاح کنیم. نظریه ها محدودیت هایی دارند و تا وقتی که نظریه ها معتبرند، یعنی ما آزمایشی نداشتیم که نشون بده این نظریه نقض میشه، نظریه رو میپذیریم. ولی معنیشی نیست که هیچ وقت هیچ آزمایشی نخواهیم داشت که در اون آزمایش این نظریه نقض بشه. اگر یک روزی آزمایشی داشته باشیم، مشاهده‌ای پیش بیاد که نشون بده خلاف این نظریه است، ما مشاهده رو دور نمی‌ریزیم، نظریه‌مون رو اصلاح می‌کنیم. پس ما می‌تونیم بگیم طبق نظریه‌هایی که موجوده نمیشه سریع‌تر از سرعت نور حرکت کرد، مثلا طبق نظریه‌هایی که موجوده نمیشه به گذشته یا به آینده سفر کرد. خب ولی اگر کسی به گذشته یا آینده سفر بکنه، یعنی این اتفاق در عمل رخ داده، اون وقت ما باید نظریه رو اصلاح کنیم.
ولی با نظریه‌هایی که تا به امروز هست، عملا تمامی نظریه ها مبنی بر اینن که این امکان پذیر نیست، درسته؟
نظریه هایی که امروز وجود داره باز طبق مشاهدات، اولا با مشاهداتمون اینجوریه، مشاهدات فیزیکیمون، یعنی اونهایی که علم اونها رو معتبر میدونه. مشاهده به معنی که قابل تکراره، میشه این رو هر کسی تکرار بکنه، شرایطش رو فراهم بکنن. طبق اینها مشاهده ای نشده که کسی به گذشته یا آینده سفر کنه. این ویژگی هایی که گفتم به خاطر اینه که با مشاهدات دینی مثلا تفکیکشون بکنیم. شاید یه کسی مثلا بگه در داستان اصحاب کهف ما سفر در زمان رو داریم، خب ولی اون رو ما تکرار نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم برای کسان دیگه همون شرایط رو فراهم بکنیم. خب با مشاهداتی که ما میتونیم انجامش بدیم، قابل تکرار باشه، در جاهای دیگه در زمانهای مختلف، خب چنین چیزی اتفاق نیفتاده. یک، پس مشاهده نداریم، مشاهده‌ای که ویژگی‌های علمی داشته باشه، و دو، بله نظریه هامون محدودیت میذاره برای سفر ما در زمان.
آقای دکتر، من یه سوالی واسم پیش اومد اینجا. شما اشاره کردین به داستان اصحاب کهف. اصحاب کهف ادعایی بر این که سفر در زمان کردن نشده واسه شون، شده؟ یعنی اینا خوابیدن دیگه، اینا اون زمان رو طی کرده جسمشون، خودشون با خبر نبودن. و از اون طرف حالا یک سری چیزها شنیدیم که الان مثلا این امکان وجود داره که یک انسان رو وارد خواب مصنوعی بکنن یا فریز بکنن یا همچین چیزی، و مثلا 100 سال بعد این رو از این حالت در بیارن و این به زندگیش ادامه بده. اینو که نمیتونیم سفر در زمان حساب بکنیم، یا اصلا همچین عملی خب ممکنه که اتفاق بیفته دیگه. یک جسمی رو در همین حالت به یک خواب مصنوعی ببرن، به یک حالتی ببرن که ضربان قلب خیلی بیاد پایین ولی جسم نمیره، و مثلا 10 سال بعد 20 سال بعد از خواب بیدار شه کاملا توی یک محیط آزمایشگاهی، و خب این گذر زمان رو احساس نکرده، ولی عملا نمیتونیم بگیم این سفر در زمان به اون چیزی که تو ذهن ما هست واسش اتفاق افتاده. درسته؟
بله، میشه گفت صحبت شما درسته، به این معنی که اینها به طور هوشیار از این لحظه به اون لحظه نرفتن، خوابیدن، بیدار شدن، دیدن یه زمان دیگه این. ولی این که امروز هم دارن این صحبت رو میکنن، هنوز این اتفاق نیفتاده که کسی رو مثلا بخوابونن 10 سال بعد مثلا بیدارش بکنن. از نظر علمی این اتفاق هم حالا صحبتش داره میشه، ولی اینکه کسی رو زنده دوباره بعد از 20 سال از خواب بیدار بکنن، خب همچین اتفاق هنوز نیفتاده.
ببخشید، رو حیوان هم هنوز نیفتاده؟ من فکر کنم آزمایش حیوانیش انجام شده، درسته؟
تا جایی که من اطلاع دارم نه، من خاطرم نمیاد جایی دیده باشم. یه حالا بعضی داستان‌ها و روایت‌ها هم هستش که بعضی از مثلا عرفا نقل می‌کنن که مثلا میره یه کسی به سفر حج، بعد بین راه گم میشه، چند هفته راه میره، بعد مثلا به یه جایی میرسه میبینه که فقط 2 روز گذشته، چند هفته راه رفته و 2 روز، یعنی زمان براش فشرده میشه، بزرگ میشه. یه روایت‌های مثلا عرفا، اون چیزایی که اعتقادات دینی دارن، همچین چیزهایی رو میتونیم ببینیم رد پاش رو. خب ولی خب اون فقط بر اون نفر اتفاق افتاده، کسی دیگه یه اون رو ندیده و بعد نمیتونیم ما اون رو تکرار بکنیم. به خاطر همین ما از حیطه بحث‌های علمی خارجش میکنیم، چون توی علم باید بتونیم این رو تکرار بکنیم برای کس دیگه. اگر همون شرایط رو عیناً فراهم بکنیم باید دوباره اون اتفاق بیفته. خب این رو ما نتونستیم مشاهده.
ممکنه یه سوالی پیش بیاد که خب شاید امروز ما این تکنولوژی رو نداریم که بخوایم سفر در زمان انجام بدیم، به هر حال در آینده ممکنه علم انقدر پیشرفت بکنه ما دسترسی به یه تکنولوژی‌های خاصی داشته باشیم که بتونیم سفر در زمان بکنیم. حالا اینا رو جداگانه باید بررسی بشه، یعنی سفر به آینده و گذشته به نظرم باید جداگانه بررسی بشه. همین موضوع فریز کردن به هر حال ممکنه در آینده در دسترس باشه، امکان پذیر باشه. حتی سفر به گذشته هم بعضیا معتقدن که در آینده ممکنه، آینده خیلی دور، هزاران سال دیگه، انسان به این تکنولوژی دست پیدا کنه بتونه سفر بکنه در به گذشته. آیا آزمایشی یا مطالعه‌ای انجام شده که اینو رد بکنه، به کل رد بکنه؟ یعنی صحبت این باشه که اصلا هر چقدر هم علم پیشرفت بکنه به اون ناحیه نخواهد رسید که این عمل بتونه اتفاق، اصلا این عمل غیر ممکنه کلا.
قبل از اینکه آقای دکتر شما توضیحاتتون رو در جواب سوال امیر بدین، من این رو هم اضافه بکنم. الان خب خیلی باب شده تو اینستاگرام و این ور اون ور که میگن که مثلا فلانی از ماتریکس خارج شد یا ما داخل یه ماتریکس هستیم. یک عده بر این باورن که انسان در آینده به این قدرت خواهد رسید که بتونه برگرده به گذشته، و اونهایی که الان در آینده هستن دارن این گذشته رو میسازن، دارن تغییر میدن. یعنی ما یک گذشته در حال تغییریم مدام، و اون کسایی که میتونن به این تغییرات در مقابلش مثلا مقابله بکنن یا آگاه باشن میتونن از این ماتریکس خارج بشن، یعنی تحت سلطه تکنولوژی آینده نباشن. یه همچین نظریاتی هست که خیلی هم جذابه، یعنی آدم دوست داره که باور بکنه و فکر بکنه که اینجوری هست، فیلم در موردش ساخته میشه، مثلا این تنت و اینجور فیلم ها ساخته شده، همشون بر این پایه و اساسه. و یک گذشته ای هم ما داریم که اینجور فیلم ها در آینده میان و مثلا داستان های ژول ورن و اینجور چیزهای علمی تخیلی در آینده میان اتفاق میفتن. واسه همین این باور وجود داره. ما گره کارمون همینه که یک بار پرونده این رو ببندیم، بگیم که این میشه یا نمیشه، یا اینکه علم کلا مثلا فعلا در این مرحله میگه که تا الان نشده، جواب قطعی نمیشه بهش داد. میتونین با این قطعیت به این سوال جواب بدین؟
ببینیم، من دو تا نکته بگم شاید کمک بکنه. یه نکته اینه که ما هر مطلبی که یا باوری که داریم باید مبتنی بر به یک شواهدی باشه دیگه، یه استدلالی، شواهدی باید وجود داشته باشه که ثابت بکنه این صحبت ما درسته. ما باید بین خیال پردازی و نظریه پردازی تمایز قائل بشیم. خیال پردازی اینه که میگیم این چیز ممکنه، خب آره شاید بگیم ممکنه، ولی آیا این اتفاق افتاده یا نه، اون وقت به شواهد احتیاج داریم. خب اگر این کسانی که به همچین باوری رسیدن باید بگن که مثلا این شواهد، این نشانه، این علامت، از روی این ما اینو میتونیم بفهمیم. اگر چنین چیزی وجود نداره، فقط یه موجود ذهنیه دیگه. حالا شما میتونین به هر موجود ذهنی باور داشته باشین یا نداشته باشین، این دیگه یه چیز شخصیه، نمیشه تعمیمش داد. و من بگم که الان توی این اتاق یه موجودات درازی هستن دارن میرن، خب ولی هیچ کس نمیبینه، خب این رو نمیشه ثابتش کرد، نمیشه ردش کرد، کسای دیگه هم میتونن باور کنن یا نکنن. خب یه همچین حالتی داره، مگر اینکه برسه به اینجایی که یه نشانه ای بدن، بگن ببینید این نشانه به خاطر وجود اون موجوداتیه که آدمایی که رفتن از آینده اومدن دارن امروز کنترل میکنن. خب این نشانه ها رو باید بتونن اون وقت نشون بدن. اگر نشانه ای وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که چیزی پشت سر این قضیه هست یا نه. این یه نکته بود. نکته دیگه اینه که از نظر علمی ما دو تا محدودیت داریم توی سفر در زمان. یکیش سرعت نوره. در واقع اگر ما بتونه یک ذره ای سریعتر از سرعت نور حرکت بکنه، خب اون وقت اتفاقات براش ممکنه عجیب غریب بشه. اون تا اولا دوباره تو سرعت نور هیچ ذره ای بیشتر از اون تا حالا مشاهده نشده که سریعتر از سرعت نور حرکت بکنه. و نکته دوم اینه که هر چقدر هم به سرعت نور نزدیکتر بشه، تو خود نظریه اتفاقات عجیب غریب دیگه ای میفته. مثلا جرمش افزایش پیدا میکنه در خود سرعت نور، اگر برسه به سرعت نور جرمش میشه بی‌نهایت. یعنی نظریه نسبیت یه حد داره میذاره برای سرعت، میگه بیش از این سرعت نمیتونه حرکت صورت بگیره. خب ولی اگر سریعتر از سرعت نور بتونه حرکت بکنه، اون وقت دو تا رخ داد رابطه زمانیشون به هم میخوره، یعنی میتونه حالا اون چیزی که شما بهش میگیم سفر به گذشته، اون وقت میتونیم بگیم که اگر به اونجا برسه اختلاف زمانی بین دوتا رویداد میشه صفر. دوتا رویدادی که با همدیگه زمان متفاوتی دارن، در زمانهای متفاوتی رخ دادن، اگر سرعت به سرعت نور برسه اختلاف زمانی اینها میشه صفر. خب یعنی بعضی ها اینو تعبیر میکنن که یعنی میشه در زمان سفر، منتها این فقط روی کاغذه. روی کاغذ میتونیم اینو بگیم، منتها هیچ ذره ای تو خود کاغذش هم اگر یک ذره، یعنی چیزی که این اتفاق براش میفته، جرمش صفره، فوتونه. برای یک ذره که جرم داره این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه هر چقدر سرعتش بیشتر بشه جرمش بیشتر میشه، افزایش پیدا میکنه. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سریعترین ذره ای که کشف کردن توی یک رصدخونه بوده که باز مربوط به این همین هیته‌ایه که ما کار میکنیم، پرتوهای کیهانی، رصدخونه چشم مگس بهش میگفتن در 1991. بعد از اونم البته در همین هول و هوش شاید سالهای اخیر توی یه رصدخونه دیگه هم یه ذره با این انرژی خیلی بالا کشف شده. انرژی این ذره حدود 10 به توان مثلا 20 الکترون ولته، خیلی زیاده. بعد اسم خاصم اومدن روش گذاشتن، اسم ذره رو گذاشتن او مای گاد، یعنی ای وای خدای من، مثلا یه همچین چیزی، یعنی یه ذره با همچین انرژی رو ما تونستیم ببینیم. توی همین هیته که ما کار میکنیم، پرتوهای کیهانی، یکی از سوالای خیلی مهم اینه ذراتی که انرژی های خیلی زیاد میگیرن چطور این انرژی رو به دست میارن. این سوال هنوز پاسخ داده نشده، یعنی ذره ای که انرژیش میرسه به 10 به توان 19 الکترون ولت، 10 به توان 18 الکترون ولت، و این 10 به توان 20 رو هم که بهتون گفتم، و مکانیزم انرژی گیری اینها هنوز نامعلومه، قسمت های پازل های مجهول علمه. طبق روش هایی که ما بلدیم روی زمین با علم امروزمون، اگر بخوایم با این مکانیزم ها یه ذره رو شتاب بدیم، باید یه شتاب دهنده داشته باشیم که بزرگیش مثلا به اندازه کهکشان، و دارن دنبال همچین جاهایی میگردن، جاهایی که بتونه ذرات رو به این انرژی ها برسونه. خب از این بالاتر اگر میتونست، خب ما باید میتونستیم مشاهده کنیم. ما داریم هر لحظه آسمون رو رصد میکنیم، انواع آشکارسازها وجود داره تو دنیا که دارن نگاه میکنن ببینن چه چیزی داره به سمت ما میاد. خب این آخرین چیزیه که تونستن، بالاترین انرژیه که تونستن دریافت کنن. پس آزمایش تکلیفش مشخصه، نظریه هم که گفتم چه محدودیت هایی داره. یک نظریه دیگه که ازش استفاده میکنن برای سفر در زمان، این دفعه به جای نسبیت خاص نسبیت عمومی انیشتینه. خب توی نسبیت عمومی بحث فضا زمانه و اینکه فضا میتونه خمیده بشه. بعد از دل این صحبت مثلا کرمچاله ها و اینها رو پیش کشیدن که میتونه این امکان رو فراهم بکنه که ما به یه زمان دیگه سفر کنیم، که اینم یه بحث مفصل دیگه ایه. اگر بخواین راجع به اونم یه مختصری میتونیم صحبت کنیم.
آقای دکتر من یه سوال اینجا بپرسم. یه نظریه هستش که در زمان در سرعت بالا زمان کند میشه، این رو هم مشاهده انجام نشده، صرفا نظریه است؟
اتصال زمان رخ میده دیگه. ببین زمان کند نمیشه، فاصله زمانی بین دوتا رخداد رو ناظر به طور متفاوتی مشاهده میکنه.
این نظریه است یا ثابت شده؟
بله ثابت میشه دیگه، ثابت میشه که نسبیت اینو میشه ثابتش کرد.
یعنی اگر ما یک ساعت رو با سرعت بالا حرکت بدیم، با اون ساعتی که ثابت مثلا الان رو کره زمینه، یه ساعتی با سرعت بالا داره میره میچرخه میاد، اینها زمانهای متفاوتی رو بعد اینکه به هم برسن نشون میدن، درسته؟
نه ببینین اینجا یه ذره مطلب رو خوب بفهمیم شاید کمک بکنه. ما اختلاف زمانی بین دوتا رخداد رو صحبت میکنیم. وقتی یه ساعت میگین خیلی خوب جواب نمیده. وقتی دوتا رخداد داریم، کسی که داره با سرعت بیشتری حرکت میکنه اون دوتا رخداد رو زمانش رو متفاوت میبینه با کسی که با سرعت کمتری حرکت. وگرنه یه کسی یه ساعتی بگیره بره یه جایی برگرده، بعد این دو نفر ساعتشون یه عدد رو نشون خواهد داد. چرا این صحبت رو میکنن که مثلا کسی که میره سفر فضایی میره برگرده، دوستش پیر میشه خودش جوون میمونه، از این صحبت ها میکنن. منتها یه شرطی توش وجود داره، اون شرط اینه که با شتاب حرکت بکنه. خب یعنی سرعتش افزایش پیدا بکنه، بعد سرعتش کاهش پیدا بکنه. خب اگر شتاب وجود نداشته باشه، در واقع یک زمان رو این ساعت‌ها نشون خواهد داد. و آزمایش این خیلی آزمایش سختیه، یعنی من نمیدونم آیا این آزمایش انجام شده یا نه، خب که نشون بده این جوانتر میمونه یا نه، چون با شتاب حرکت نمی‌کنن، با سرعت ثابت دارن اینا میرن.
پس این هم به اون شکلی که ما فکر میکنیم نیست، یعنی اون چیزی که فعلا علم ثابت کرده اونی که ما فکر میکنیم نیست. در واقع یک شاهد زنده اختلاف بین زمانی بین دوتا رویداد رو داره متفاوت میسنجه. اینجوری نیستش که بگیم واقعا زمان اونجا کند شده.
باز یکم مسئله ذهنیه دیگه. اگر قبول کنیم زمان ذهنیه، وقتی ما اختلاف دوتا رویداد رو متفاوت میسنجیم، این اینی که زمان رو داریم متفاوت میسنجیم، چون زمان چیزی به جز تغییر موقعیت‌ها یا تغییر دنیای اطرافمون نیست. مثلا وقتی یک چیزی رو اختلاف زمانیش، به عبارت دیگه بزن اینجوری بگم، ما زمان رو حس میکنیم. چجوری حس میکنیم؟ از روی تغییرات زمان رو حس میکنیم، از روی اینکه خورشید زمین یک دور به دور خودش میچرخه، روز و شب میشه. پس تغییرات یه حسی رو به ما میده و این حس رو ما حالا نامگذاری میکنیم، بهش میگیم زمان. بنابراین اگر ما هیچ چیزی رو در اطرافمون نبینیم، فقط یه رویدادی وجود داشته باشه که این اختلاف زمانیش رو میتونیم بسنجیم، وقتی سریع‌تر بریم اینها فاصله زمانیشون کوتاه‌تر میشه. اون وقت میتونیم بگیم که آره، ما در واقع زمان داره برای ما سریع‌تر میگذره یا زمان داره کمتر میگذره. یه چیز جالب دیگه بگم، تخصص من نیستش ولی خب میشه راجع بهش یه بررسی کرد. اینکه حیوانات مختلف زمان رو متفاوت میبینن، مثل اینکه به ریت قلبشون هم بستگی داره که این قلبشون تندتر میزنه یا کندتر میزنه. مثلا مگس خیلی سریعتر اتفاقات رو میبینه. وقتی ما مثلا میخوایم یه مگس رو بگیریم با دستمون، اون حرکت دست ما رو خیلی کند میبینه. و در عوض حیوانات دیگه ای هستن که کندتر از ما میبینن. خب زمان برای اینها انگار برای موجودات مختلف عالم به طور متفاوتی داره سپری میشه.
نکته جالبی بود.
خیلی جالب. منم اینو شنیده بودم که حالا ما بعضی از حشرات میگیم طول عمرشون چند روزه، یعنی لحظه تولدشون تا لحظه مرگشون چند روز بیشتر طول نمیکشه. همین مگس فکر کنم جزو همین دسته حشراته، ولی این به این معنی نیست که اونا چند روز عمر میکنن. از نگاه اونا، از دید خودشون، تو زندگیشون خیلی هم طولانیه. یعنی اونا بچه به دنیا میان، بالغ میشن، بزرگ میشن، پیر میشن و
بزرگ
خاندان دارن. این از نگاه ماه که چند، از مقیاس ماه که در واقع چند روز طول میکشه، از مقیاس خودشون اتفاقا زمان خیلی طولانی طی میشه براشون.
درست. من یه سوالی هم در این زمینه سرعت بپرسم و دیگه سوالی ندارم در این مورد. اونم اینه که یک نظریه دیگه هم که هست و خیلی عجیب و غیر منطقی به نظر میرسه، اینه که میگه که شما با هر سرعتی به سمت ذره‌ای بری که با سرعت نور داره به سمت تو میاد، باز هم سرعت اون رو سرعت نور میسنجی، بیشتر از اون نمیتونی بسنجی. یعنی ما سنجشی بالاتر از سرعت نور نمیتونیم داشته باشیم. این اثبات شده است دیگه، درسته؟
درسته. این یکی از نتایج عجیبیه که توی نسبیت هست و اون که سرعت نور مستقل از اینه که شما چه سرعتی دارین سرعت یکسانی اندازه می. مونتا معنیش این نیستش که هیچ تغییری در نور مشاهده نمی کنین. اصطلاحا یه اتفاقی می افته که طول موج نور تغییر می کنه ولی سرعت انتشارش تغییر نمی کنه. خب اینا یه نکات جالبیه که توی نسبیت ما باش مواجه می شیم. مونتا یه چیز دیگه هم باز بگم، اینم شاید جالب باشه براتون. سرعت نور در خلاء مقدارش ماکسیمومه، یعنی جایی که هیچ ذره دیگه‌ای وجود نداره. وقتی وارد مثلا هوا میشیم سرعت نور متفاوت از سرعت نور در خلأ، سرعتش کم میشه. بعد وقتی مثلا نور وارد شیشه میشه بازم سرعتش کمتر میشه. مثلا میبینین دیگه تو منشور نور در واقع هم شکست رخ میده و همین که طول موج‌های مختلف سرعت‌هاشون متفاوت میشه، به خاطر همین از هم جدا میشن اجزای اون مثلا نور سفیدی که شیشه پرخورد کرده. حالا نکته جالبتر اینه که بعضی ذرات ممکنه در یک محیطی سرعتشون از سرعت نور در اون محیط بیشتر بشه. یعنی همین ذراتی که الان مثلا گفتیم که پرتوهای کیهانی داریم، اینا وقتی وارد جو زمین میشن در داخل جو زمین سریعتر از نور در جو زمین حرکت میکنن. همچنان سرعتشون از سرعت نور در خلاء کمتره. خب اینا اتفاقات جالبیه که توی فیزیک رخ میده.
همینه که میگم این بخشش بخش جادویی فیزیکه دیگه.
حالا این ذراتی که توی یک محیطی سریعتر از سرعت نور در اون محیط حرکت بکنن، اینها یه تابشی انجام میدن، بهش میگن تابش چرنکوف. اینا رو میشه توی مثلا نیروگاه‌ها مشاهده کرد. اون آبی که اطراف نیروگاه‌ها هست، اگر افرادی رفته باشن نیروگاه‌های هسته‌ای، اونجا میتونن ببینن آب مثلا آبی رنگ دیده میشه. و بر اساس این یه سری آشکارسازها درست میکنن، تلسکوپ ها درست میکنن، بهشون میگن تلسکوپ های چرنکوف، که اینها در شبهای تاریک ذرات رو از طریق نور چرنکوفی که دارن آشکارسازی میکنن. خب یه حوزه خیلی گسترده و جالبیه.
ببخش من اینجا یه سوالی بپرسم، برای دوستانی که به این حوزه علاقه مند باشن بخوان تو این حوزه تحصیل بکنن، اسم حالا من چیزی که تا الان متوجه شدیم اینه که ما در مورد رشته فیزیک داریم صحبت می‌کنیم، ولی گرایش اختر فیزیک داریم تحت عنوان نجوم. یه گرایش، اگر اشتباه نکنم، فیزیک حالت جامد داریم. یه گرایش فیزیک ذرات یا فیزیک کوانتوم داریم، درسته؟ اینا در چه حوزه‌ای می‌گنجه یا وجه اشتراک بین رشته‌ای چه جوریه؟
پرتوهای کیهانی که راجع بهشون صحبت کردیم، در واقع بخش زیادی از مباحثش یه دو تا گرایش تقسیم شده. یه قسمتش نجوم و اختر فیزیکه، یه قسمت دیگه‌ش هم فیزیک هسته‌ایه. این دوتا بیشترین ارتباط رو دارن. چرا؟ شما میتونین مثلا فیزیک ذرات هم با خوندن فیزیک ذرات هم وارد این حوزه بشیم. بهش میگن فیزیک ذرات تجربی، اکسپریمنتال پارتیکل فیزیکس.
باز یه سوال دیگه خیلی شاید پیش پا افتاده باشه ولی برای دوستانی که در جریان نیستن، فیزیک کوانتوم همون فیزیک هسته‌ای هست دیگه، درسته؟ یا اینا هم دو تا گرایش مختلفه؟
نه، توی فیزیک نظری در واقع کوانتوم هم میگن. اونایی که کوانتوم کار میکنن، ببین کوانتوم نظریه است، همونطور که نسبیت نظریه است. خب اگر کسی میخواد راجع به خود کوانتوم کار کنه، باید بره فیزیک نظری بخونه. ولی در حوزه‌های مختلف فیزیک کوانتوم استفاده میشه ازش. بنابراین شما اختر فیزیک هم بخونین، ممکنه یه جاهای کوانتوم دارین. اگر هسته‌ای هم بخونین کوانتوم دارین. اگر اپتیک هم مثلا کار کنین، اونجا هم باز کوانتوم احتیاج پیدا میکنین. ولی اگر کسی میخواد خود نظریه رو مثلا تغییر بده، راجع به کار تئوری انجام بده، باید بره فیزیک نظری. اصطلاح هم میگن فیزیک نظری و ذرات بنیاد.
آقای دکتر بحث قشنگ شد اینجاش، چون ما تو پادکستمون میخواییم باورهای عامه رو از نظر علمی بررسی بکنیم. کلمه یک کوانتوم رو خیلی همه استفاده میکنن، همه، ولی درک دقیقی از کوانتوم واقعا وجود نداره واسه عامه مردم و خیلی مسئله عمیقی هم هست. انتظارم ندارم که شما اینجا بتونین این مسئله رو کامل واسه ما باز بکنین، ولی میتونین مثلا در حد مثلا چند دقیقه یه توضیحی بدین که اصلا فیزیک کوانتوم یعنی چی؟
فیزیک کوانتوم رو اگر بخوام حالا اونجوری که شما گفتین سریع توی یک پوست گردو خلاصش کنیم،
دقیقا یه کتابی هم هست استیون هاوکینگ داره، جهان در پوست گردو. فکر میکنم ساده ترینش اینه که خود اون کتاب هم سنگینه.
بله همینطوره. حالا یه نکته ای که وجود داره اینه که وقتی مطالب فیزیک رو، من چند تا کتاب اینجوری رو دیدم، خواستن به زبان عمومی توضیح بدن و من کتاب خوندم، من دیدم که هم امکان پذیریش خیلی سخته. یعنی وقتی می نویسن می خونی می بینی که مطلب یه جایش ایراد داره، بعد فهمش هم مشکل تر میشه حتی به جای که آسون تر بشه. این من تا حالا کتابی ندیدم که مثلا مباحث کوانتوم رو، مباحث نسبیت رو طوری گفته باشه که مردم عادی بتونن بفهمن و اشکال نداشته باشه، یعنی درست هم باشه. وقتی میخوان ساده کنن یه جایش خراب میشه. ولی خب به اختصار اگه بخوایم بگیم، نکته اینه ما از همه چیز از مطالعه اتم شروع شد، از اینی که مثلا هیدروژن یا اتم‌های دیگه یه طیفی دارن، یه طیف انرژی دارن. وقتی اینا رو بررسی میکنن، مثلا گرم میکنن، میبینن که تابش میکنن. بعد تابش اینها رو میتونن با یه دستگاه‌هایی ثبت بکنن، میبینن در طول موج‌های مختلفی، یعنی نورهایی با طول موج‌های مختلف از این اتم گسیل میشه. خب اینو میخواستن توضیح بدن که چجوری این اتفاق میفته، که بعدش میدونین دیگه منجر به این شد که تو علم شیمی که اتم ها دارای ترازهایی هن، الکترون ها با یه فاصله هایی حول هسته میچرخن. علم کوانتوم از همینجا در واقع شروع شده بحثش، این که مثلا ما بتونیم طیف اتم هیدروژن رو توصیف کنیم. و نکته اصلی اینه، به خاطر شرایطی که وجود داره، انرژی یا حالا همون میدونین دوباره توی نسبیت ما میگیم که توی انشتین میگه انرژی و جرم با هم دیگه معادلن، ای مساوی ام سی دو، اون رابطه معروف انشتینه. خب اینجا هم صحبت اینه که انرژی گسسته میشه، یعنی به جای اینکه در تمام طول موجها نور گسیل بشه، در طول موجهای مشخصی فقط گسیل میشه. این رو بهش میگن کوانتوم، به صورت بسته بسته است، بسته های انرژیه. و یه آزمایش هایی انجام دادن، مثلا دیدن که اگر ما نور بتابونیم به مثلا اتم هیدروژن، بسته به اینکه طول موج اون نورمون چیه، ممکن از این هیدروژن الکترون کنده بشه یا نشه، و به شدت نور بستگی نداره. یعنی نور رو ممکنه، نور با طول موج کم رو با مقدار زیاد بتابونیم ولی هیچ چیزی کنده نشه. ارتباطی که وجود داره بین طول موج نور و کنده شدن الکترون از یه اتمه. فقط توی یه طول موج‌های خاصی هست که نور میتونه الکترون بکنه. وقتی این اتفاق میفته، اینا میگن که پس در نوری که ما میتابونیم یه ویژگی داره، یعنی این رو در واقع میگن ما بسته های نور داریم، بسته های انرژی داریم که بهش اومدن گفتن فوتون. پس کاری که کوانتوم میکنه اینه که انرژی رو و نور رو گسسته میکنه به جای پیوسته بودن. خب این همین بعدن متوجه میشن که ذرات هم همونطور که نور خاصیت ذره ای داره میبینن که ذرات هم خاصیت موجی داره. بحث موج و ذره پیش میاد. خب از اینجا شروع میشه بعد میره جلو دیگه.
بوی خیلی سخته بوی.
دقیقاً مثل یک قطاری که وقتی از دور نگاه میکنی یه خطه، ولی نزدیک میشی میبینی اینا واگن واگنه، واگن ها خودشون کابین کابینن، و اینجوری یک بسته هایی وجود داره که این بسته ها تشکیل یک دونه نور، یک موج نور رو میدن که خودشون خاصیت موجی دارن و اینجوریه دیگه. به قول شما مثل این فیلم های سفر در زمانه که همشون یه جاشون یک منطق خودشون رو نقض میکنن. وقتی میخوای به زبون عامیانه بگی میبینی که اینجاش با منطق خود اون فیلمه جور در نمیاد. اگر میشه این کار رو کرد پس اینجاش باید اینجوری میشد که نمیشه. و وقتی که میخوای این رو بیای عامیانه بگی به قول شما اینجاشه که ایراد پیدا میکنه. یعنی توش باگ در میاد.
یکی از قطعات پازل علم که دوباره هنوز حل نشده بحث موج و ذره است. خب یعنی همین امروز هم این مسئله حل نشده. درسته ما کوانتوم رو داریم. کوانتوم داره به خوبی کار میکنه. بعد ما بر اساس کوانتوم یه نظریه درست کردن، نظریه میدان. حالا نظریه میدان‌های کوانتومی میگن. بعد از روی نظریه میدان مدن یه نظریه دیگه درست کردن، بهش میگن مدل استاندارد فیزیک ذرات. مدل استاندارد فیزیک ذرات موفق‌ترین نظریه فیزیکیه که تا حالا وجود داشته. تقریبا هر آزمایشی که انجام دادن که این رو به محک در واقع بسنجن ببینن نظریه درسته یا نه، سعی کردن نظریه رو خلافش رو ثابت کنن، نظریه ثابت شده، یعنی از آزمایش موفق بیرون اومد. با تمام این پیشرفت‌هایی که داشتیم همین امروز هم مسئله موج و ذره حل نشده است. یعنی ما اگر بگیم که فوتون موج یا ذره است، هیچ کس هنوز جواب دقیقی نمیتونه به این بده. یعنی ما آزمایش‌هایی داریم که در اون نور به صورت موج رفتار میکنه، رفتار موجی میبینیم ازش. آزمایش‌هایی داریم که نور مثل ذره رفتار میکنه، و از دل این اون وقت نظریه‌ها، یعنی چجوری بگم، آدما فهمای مختلفی داشتن. بعضیا میگن که نور موجه، بعضیا میگن ذره است، بعضیا میگن هم موجه هم ذره است، بعضیا میگن نه موجه نه ذره است. یعنی انواع مدل‌ها رو اومدن بیرون. حالا اونی که میگه موجه داره تلاش میکنه که آزمایش‌هایی که رفتار ذره اینشون میده رو توضیح بده با فرض اینکه نور موجه. یعنی بگه نور موجه، خب پس چرا اینجوری داریم مشاهده میکنیم؟ دارن روی اینا کار میکنن بعضیا. و اونایی که میگن ذرن دارن تلاش میکنن رفتارهای موجی رو مثلا توصیف کنن، و بعضیا میگن هم موجه هم ذره است. خب اونا یعنی هر کدوم برای خودش مدل هایی داره که دارن روش کار میکنن، ولی تا به امروز حل نشده این مسئله، شاید هیچ وقت هم حل نشه.
در واقع عمل کرده علم همیشه به این شکل که هر چیزی که ادعا میشه رو اول علم رد میکنه. یعنی من اینجوری استنباطم اینه، واسه همینم خیلی‌ها در مقابل علم گارد دارن که میگن آقا علم رد میکنه هر چیزی رو، میگه باید تو چارچوبای من باشه تا من قبولش بکنم. الان شما مثلا یه مثال خیلی ساده زدین، گفتین مثلا من میگم که اینجا یک سری موجودات درازی هستن که من دارم میبینم ولی هیچکی نمیبینه. خب شما مثلا داری این رو میبینی ولی علم این رو رد میکنه. علم واسهش یک سری توجیه ها میاره، یک سری چیزها میاره که خب ما نمیگیم شما دروغ میگی، این موجودات رو شما داری میبینی ولی دلیلش مثلا یک اختلالی تو مغز شماست. و بعضیا در مقابل این گارد میگیرن که نه، چرا تو داری رد میکنی، تو بیا بگرد و این ادعای من رو ثابت کن. ولی علم اینجوری کار نمیکنه دیگه، مدلش این نیست. مدلش اینه که تو یک ادعا میکنی، وظیفته که بیای به من ثابت بکنی. من درست متوجه شدم؟
درست میفرمایید. بله ببینین، بالاخره یه کسی ادعا میکنه نمیتونه ثابت بکنه. دو تا راه داره، یا باید بره یه کسی رو پیدا بکنه که قانعش بکنه بیا ثابت بکنه، حالا یا بهش یه پولی بده یا دوستش باشه و اعتماد بکنه، یا اینکه باید خودش این کارو بکنه دیگه. راه دیگه ای رو من بلد نیستم. یعنی خب چجوری وقت هر کس هر چی گفت ما بپذیریم؟
نه دیگه، بعضی خب انتظارشون از علم اینه که آقا ما یه ادعایی کردیم، دانششو نداریم ولی دروغ هم نمیگیم، ادعا کردیم که این اتفاق افتاده. علم وظیفه‌شه که بگرده و اینو پیدا بکنه که دلیل این اتفاق چی بوده. ولی علم میاد از بیخ مثلا رد میکنه. حتی مثلا ما یه اپیزودی داشتیم در مورد چیز زندگی پس از زندگی و اینا، که اون تجربیاتی که نزدیک به مرگ بود و افراد داشتن و میومدن مثلا گزارشاتی میدادن. خب و خب ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا خیلی از ژورنال های بزرگ علمی حتی دیگه آزمایش در این زمینه رو هم حتی مقاله هایی در این زمینه رو هم دیگه قبول نمی کنن تو ژورنال هاشون منتشر بکنن، چون پرونده شو بستن گذاشتن کنار که آقا این قابل اثبات نیست، پس علم رد میکنه، یا اگر هم دلیلی داره یک سری دلیل های مادیه دیگه، علم نمیتونه بیشتر از این بره. ولی بعضی انتظارشون یه چیز دیگه است، انتظارشون اینه که نه، علم باید این کار رو بکنه، اون چیزی که ما ادعا میکنیم و اون چیزی که ما دوست داریم رو اثبات بکنه. واسه همینه که بعضیا این وسط پیدا میشن که خوب میتونن پول در بیارن از شبه علم و خرافات.
آره ببین مشتا، با من یه چیز بگم، به نظر من کسایی که از علم انتظار دارم یه سری محدودیت ها رو در نظر نمیگیرن، به خصوص محدودیت های زمان، نیرو انسانی، اقتصادی. ببینید اگه من هر حرفی، هر چیزی، هر ایده‌ای به ذهنم میرسه مطرح کنم و انتظار داشته باشم که پژوهشگرها و دانشمندا برن سریع دنبال این ادعای من و اینا رو اثبات کنن یا رد کنن، آزمایش طراحی کنن و از اون آزمایش بیان بگن که این شدنیه یا نشدنیه، این مستلزم یک بودجه خیلی زیادیه، چون کلن پژوهش و آرندی مسائل خیلی 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 پرهزینه‌ایه. این مستلزم اینه که یه بودجه خیلی زیادی به این حوزه اختصاص داده بشه، یه عده‌ای هم بیکار باشن بشینن ببینن که دیگران چی میگن، بعد چی به ذهنشون میرسه، بعد بیان برای این که اونو رد کنن یا اثباتش کنن آزمایش طراحی کنن، آزمایش‌های تکرارپذیر رو تو چندین مرحله انجام بدن و بگن آقا اون شدنیه، اون حرف که شما میزنی شدنیه یا نشدنیه. خب که عملاً این نمیشه. من نظر من اینه کسی که خودش یه چیزی رو مطرح میکنه و ادعا میکنه که این درسته، وظیفه خودش هم هست که بره اینو اثبات بکنه، چون خودش اینو داره، ذهن خودش اینو ساخته، طبیعتاً هزینه هاش هم به عهده خودشه، به عهده هیچ سازمان و ارگان دیگه ای نیست که بیاد اثبات بکنه یا رد بکنه نظریه ایشونو.
یه چیز دیگه اضافه بکنم به صحبت شما، بعضی از افراد هستن که حالا مثلا میگن تجربه دینی داره، خب مکاشف نمی کنه، بعد این رو نمیگن که بیاد علم اثبات کنه یا اثبات نکنه، ولی نکته اینه که این مکاشفهش حتی از نظر دینی هم اینجوریه، یعنی برای خودش معتبره و نه برای کسی دیگه، یعنی نمیتونه از روی مکاشفهش بیاد حکم بده برای دیگران. باز ممکنه بعضیا اون شخص رو قبول داشته باشن، شخص الف رو که میگه من مکاشفه کردم، به خاطر اعتمادی که به اون شخص دارن به حرفش عمل کنن، گوش بدن. خب این ربطی دیگه به علم نداره، میگه من اون آدم رو میشناسم، میدونم دروغ نمیگه، اینو گفته، من حرفش رو قبول کردم. بحث علم دیگه پیش نمیاد این وسط. یعنی چرا یک حرفی پذیرفته میشه؟ از روی اعتماد. حالا اینکه اعتماد چجوری به دست میاد یه موضوع دیگه ایه. یه موضوع دیگه توی علم اهمیتش بحث اقتصاده که شما مطرح کردین. هر کاری که میکنیم باید براش بودجه صرف کنیم. توی ایران رو نگاه نکنین که ما در واقع بودجه دولتی رو داریم برای پژوهش استفاده میکنیم، توی همه جای دنیا در واقع از روی مالیاته که تحقیقات صورت میگیره. تو ایران ما از فروش نفتیم که داریم تحقیقات وقتی با مالیات داره کار میکنه، کسی که مالیات میده باید توجیه باشه که پول من رو دارن برای چه کاری صرف میکنن. به خاطر همین دانشمندای مختلفی که در کشورهای اروپایی، آمریکا وجود دارن و کار میکنن، یکی از وظایفشون رو ترویج علم گذاشتن، یعنی که توضیح بدن به مردم که ما داریم چه کار میکنیم، چرا این کار رو میکنیم، چه اهمیتی داره، به چه درد شما میخوره. و از دل همین هم هست که بعضی وقتها یه چیزای جذابی بیرون میاد که کمتر جنبه علمی داره و بیشتر به خاطر اینه که توجه مردم رو جلب کنه. نکته اینه مردم باید پولش رو بدن، پس مردم باید راضی باشن از کاری که صورت میگیره. خب اگر اینو در نظر بگیریم، بله باز همینجا هم اگر یه عده‌ای تعدادشون به اندازه کافی زیاد باشه و حاضر باشن که برای یک کورسشی پول بدن، دانشمندانی پیدا میشن که برن اونو تحقیق کنن. و مسئله اقتصاد یه موضوع مهمیه به نظرم.
خب اگر موافقید یه ذره برگردیم به بحث اصلیمون، من یه مرور بکنم، چون بیشتر تو این اپیزود هدفمون این بوده که در مورد باور به امکان پذیر بودن سفر در زمان و سفر در مکان بپردازیم، هرچند ناچاریم برای اینکه مبحث جا بیفته هی گریز بزنیم به موضوعات مختلف. چیزی که تا الان صحبت کردیم، هیچ آزمایش یا مشاهده‌ای که بتونه اثبات بکنه که امکانه اینکه سفر در زمان به گذشته و آینده اتفاق بیفته وجود نداره و حتی اگر این موضوع مربوط به فریز کردن یا خوابوندن آدم ها هم امکان پذیر بشه، باز هم اون مصداق سفر در زمان نیست. این فرد داره اون زمان رو طی میکنه، فقط در واقع انبساط و انقباض زمانی که میتونه اتفاق بیفته بر اساس همون نظریه نسبیت انیشتین. خب سوال بعدی که مطرح میشه اینه که باشه، حالا درسته امکان سفر در زمان وجود نداره، در آینده هم این امکان پذیر نخواهد بود هر چقدر علم پیشرفت بکنه، ولی این امکان دیدن گذشته چی؟ چون ما همین الان که ستاره ها رو داریم نگاه میکنیم، ستاره ها رو رصد میکنیم، طبیعتاً داریم چند میلیون سال.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
قبلشون رو یا بسته به فاصله ای که از زمین دارن چند هزار سال تا چند میلیون سال گذشته اون ستاره ها رو داریم میبینیم و ممکنه اون ستاره ها در حال حاضر اصلا وجود نداشته باشن، وجود خارجی نداشته باشن. طبیعتا یه نفر هم که توی یه کهکشان دیگه ای نشسته و داره زمین رو نگاه میکنه، همین الان میتونه گذشته زمین رو ببینه، مثلا هزار سال پیش زمین رو مشاهده بکنه. تا اینجا یه پاراگراف. موضوع بعدی این که مطلبی من داشتم میخوندم در مورد سیاه‌چاله ها و اونم این بود که سیاه‌چاله ها چون جرم خیلی زیادی دارن هر چیزی رو میتونن منحرف بکنن، من جمله خود نور ممکنه در اثر جرم سیاه‌چاله مسیرش منحرف بشه، حتی ممکنه سیاه‌چاله رو دور بزنه و برگرده، یعنی نوری که به سمت فرض بفرمایید به سمت شمال داره حرکت میکنه، وقتی در میدان یک سیاه‌چاله قرار میگیره اون سیاه‌چاله رو دور میزنه و برمیگرده به سمت جنوب. حالا اون موضوع اولم، پرده اولم و پرده دوم رو بذاریم کنار هم، آیا این امکان وجود داره که ما گذشته زمین رو ببینیم؟ نه اینکه سفر بکنیم، ما فقط با استفاده از یک دوربین گذشته زمین رو ببینیم، ببینیم آقا اتفاقا چجوری افتادن. اصلا این که میگیم این صحبت که مطرح میشه شهاب سنگی به زمین اصابت کرده و دایناسورها منقرض شدن، چقدر میتونه درست باشه؟ آیا دمای کره زمین هزار سال پیش از این چیزی که الان هست گرمتر بود، نبود، سردتر بود، چطوری بود؟ آیا واقعا مثلا زمین گرمتر شده یا نشده؟ آیا این امکان پذیر هست؟
در واقع سوالت رو من یه ذره چیز سر بگم، با جمع‌بندی بکنم. فرض کنیم مثلا 100 هزار سال پیش، حالا شاید بیشتر، نوری از کره زمین تابیده شده، رفته به یک سیاه‌چاله‌ای خورده، برگشته و الان تازه میخواد بیاد برسه به خود زمین. ما تو خود زمین دوربینی داشته باشیم که بتونه زمین 100 هزار سال، 1 میلیون سال قبل رو رصد بکنه، این امکان پذیر هست؟
از نظر تجربی امکان پذیر نیست. فناوری و دانشی که ما توی تکنولوژی داریم فعلا این امکان رو به ما نمیده. فهمش هم خیلی ساده است. یه موضوع جذاب دیگه بحث اینه که آیا تو سیارات دیگه اصلا حیات وجود داره یا نه. چون به هم ربط داره میخوام اینا رو به هم یک جا راجبشون یه نکته رو بگم.
این سوال بعدیمون هم بود البته، ولی بد نیست همینجا اشاره کنید.
بسیار خوب. ما برای اینکه حیات رو ببینیم وجود داره جای دیگه دنبال سیاراتی میگردیم که شبیه زمین باشن. خب چون باید شرایط آب و هوایی و ویژگی هایی که زمین هست رو توی جای دیگه هم وجود داشته باشه تا بتونه حیات به وجود بیاد. پس ما دنبال سیارات میگردیم تو آسمون. یه حوزه ای از اخترفیزیک کارشون اینه، دنبال اصطلاحا میگن سیارات فراخورشیدی، اگزوپلنت ها. رصد میکنن تا بتونن اینها رو پیدا کنن. تعداد زیادیش هم پیدا شده تا حالا، تعداد زیادی اگزوپلنت، یعنی سیاراتی که توی مثلا یه منظومه دیگه وجود دارن. ولی رصد این سیارات خیلی سخته. چرا سخته؟ به خاطر اینکه حالا فرض کنید میخوان نورش رو ببینیم، این سیاره داره حول یه ستاره میچرخه، ستاره پرنوره، سیاره نور نداره، نورش خیلی کمه، و بعد ستاره خیلی بزرگه، سیاره خیلی کوچیکه، فاصله ما هم از اینا خیلی زیاده، ما نور سیاره رو نمیتونیم به این راحتی ببینیم. حتی نزدیکترین سیاره و ستاره‌ای که وجود داره و پیدا شده هم به این راحتی ها نمیشه اینها رو از هم تفکیکش کرد. بذارین یه مثال بزنم ببینیم که چقدر مثلا مشکله. فرض کنین ما در میدان آزادی یه توپ پینگ پونگ داریم، بعد اونجا هم تعداد زیادی نورافکن روشنه و ما میخوایم از تبریز این توپ پینگ پونگی که توی میدان آزادی وجود داره رو ببینیم در حضور تعداد زیادی نورافکن. خب این اصلا گم میشه در بین اونها، یعنی پیدا کردنش بسیار مشکله. شاید این نزدیکترین سیاره‌ای که سیاره فراخورشیدی که مثلا بتونیم پیدا کنیم یک همچین ویژگی داشته باشه. حالا روش‌های مختلف برای رصد اینها در آوردن، ولی همه این روش‌ها بالاخره یه محدودیت‌هایی دارن، یه ویژگی‌های لازمه تا بشه اونها رو دید، خیلی هم دقیق نیستن. حالا شما ما می‌خوایم برعکس عمل کنیم، ما می‌خوایم مال خود زمین رو ببینیم، یعنی از زمین باید نور گسیل بشه در مجاورت خورشید. خب نور خورشید که بیشتر از زمینه، بعد می‌خوایم این نور بره در مجاورت یک سیاه‌چاله دور بزنه برگرده بیاد به زمین. خب دیگه چیزی از این نمیمونه برای ما، یعنی در مقابل بقیه نورهایی که ما یک تلسکوپی گذاشتیم داره به آسمون نگاه می‌کنه، خب این نور یک پشه توی یک طوفان خیلی بزرگ. این رو نمیشه به این راحتی آشکارش کرد. یعنی اگر هم واقعا نوری از زمین گسیل بشه و از یه سیاه‌چاله دور بزنه برگرده بیاد به ما، ما نمیتونیم رو به این راحتی رصد کنیم. فناوری امروز ما اجازه نمیده.
آقای دکتر، حالا فرض میکنیم که امکانش نیست و مثلا از نظر فیزیکی و تکنولوژی ما به جایی نرسیدیم بتونیم این نور رو تفکیک بکنیم، ولی خب از نظر تئوری امکان پذیره دیگه این اتفاق.
بله، از نظر تئوری نوری که از زمین گسیل میشه میتونه بره در مجاورت یه سیاه‌چاله‌ای مسیرش خمیده بشه و بعد برگرد.
میگم خدا رو شکر یکیش حداقل از نظر علمی امکان پذیر شد.
آره دیگه، کلا علم داره جذابیتش از دست میده.
یه چیز جالب یه موقعی میگفتن ما میتونیم میکروفون هایی رو مثلا کار بذاریم که تمام صحبت هایی که روی کره زمین انجام گرفته از ابتدای عالم تا حالا اونا رو ضبط کنیم و در بیاریم. در واقع
آره، من خیلی وقت شنیدم
یه صوت درست میشه، خب میگه این اثر این صوت همچنان تا امروز وجود داره. خب بعد ما باید همه اینا رو از هم بتونیم تفکیک کنیم. خب از این صحبت ها میکنن، اینم یه چیزی مثل اونه، یعنی دنبال توی یک انبار کاه دنبال نه یک کاه مثلا، نه یه سوزن، یه چیز خیلی کوچیک‌تر. مثلا کل کره زمین پر کاهه، شما یه سوزن رو توی انباری به بزرگی کره زمین مثلا.
آخه مثلا من یه چیزایی شنیدم در این مورد که خب بیشتر از رسانه‌های معتبر نبوده، ولی خب میشنیدیم دیگه. قبلا هم انقدر مثلا اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نبود، مال اون دورانه، که میگفتن مثلا از یک کوزه‌ای صدای اون کوزه‌گری که موقع ساختن این کوزه داشته آواز می‌خونده رو در آوردن، و مثلا ما خیلی حیرت می‌کردیم که چقدر علم پیشرفت کرده و اینا. پس اینا هم که واقعیت نداره، فعلا عملی نشده.
آره دیگه، بالاخره صوت وجود داره، این نکته درسته. خب این صوت توی این کوزه هم شاید یه رفت و برگشت کرده، مثلا خورده به دیواره برگشته اومده، ولی خب در قرنها که گذشته خب چیزی از اون باقی مونده که بهشون رو بازیابی کرد. این خیلی بعیدیه.
آره دیگه، اگر هم در نظر بگیریم که همه صوت‌ها این اثر رو میذارن، خب هزاران هزار تا صوت اومده خورده به اون دیگه، کدومش رو میخوای از کدومش جدا بکنی؟ یا خیلی بعید به نظر میرسه.
یه چیز مهمی داریم ما توی بحث رشته برق مخصوصا، بهش میگن سیگنال، اندازه سیگنال به نویز، نسبت بزرگی اون پالس مطلوب، اون علامت مطلوبی که میخوایم تقسیم بر بزرگی اون نویزها یا چیزهای آشغالی که نمیذاره ما اون رو دریافت کنیم.
آره، ما تو ادیت صدا هم اینو داریم.
آره توی صدا هم داریم. الان وقتی زمان طولانی میگذره سیگنالمون اونقدر کوچیک میشه که دیگه ما نمیتونیم اون از نویز تفکیک کنیم. اتفاقی که میفته اینه، بنابراین نمیشه اینها رو بازیابی کرد، مثل همون نوری که ممکنه از زمین ساطع شده باشه و برگشته باشه. این نور در مقابل بقیه نورهایی که به ما میرسه یک تقسیم بر ده به توان نمیدونم 50 شاید.
خیلی عالی. یه جایی بین صحبتاتون گفتید که سیاراتی هستن، حالا توی کهکشانهای دیگه ممکنه که شرایطشون شرایط نزدیک به زمین باشه. آیا هیچ مطالعه انجام شده که ببینیم توی احتمال، میدونم شاید مثلا هنوز اثبات نشده ولی از نگاه احتمالاتی دارم میپرسم، احتمال این که توی سیاره دیگه یه جایی توی فضا تو عالم حیات وجود داشته باشه چقدره؟
اگر به دنبال نشانه بگردیم، ما نشانه حیات تا حالا مشاهده نشده، رصد نشده. این یه نکته. اگر به دنبال راه احتمال باشیم که از طریق احتمال بگیم که آیا وجود داره یا نه، بله احتمالش هست. خب این احتمال رو چجوری میتونیم بفهمیم؟ از این که میتونیم بگیم که ما، حالا خیلی ساده اگر بگم، بیایم بگیم که ما به چند تا سیاره در نزدیکی ما قرار داره، ما مثلا 9 تا 8 تا سیاره رو میتونیم ببینیم در نزدیکیمون. بعد تو کدومشون، تو چند تاشون حیات وجود داره؟ تو یکیشون. پس ما از مجموع سیارات که در عالم وجود داره 9 تا رو جدا کردیم، از بین این 9 تا یکیشون توش حیات وجود داره. پس تا اطلاعاتی که تا به امروز داریم میگیم 1/9 سیاراتی که ما داریم توش حیات وجود داره. میتونیم با همین منوال بگیم 1/9 تمام سیارات عالم حیات وجود داره با داده هایی که الان داریم. خب ولی آیا میشه اینو ثابت کرد؟ این کار خیلی سختیه. بعد نکته مهم اینه که حیاتی که وجود داره آیا حیات زیشعوره یا حیات زیشعور نیست. مثلا مثل گیاهان، مثل باکتری ها، ممکنه بگیم که یه سیاراتی باکتری هایی وجود دارن، یه سلول هایی وجود دارن که زنده هستن. ولی آیا میشه این رو فهمید، کشف کرد؟ ما خود سیاره رو به سختی داریم مشاهده میکنیم. وقتی خودش رو نمیتونیم رصد کنیم، حیات داخل اون به تبع سخت‌تر میشه. پس یه نکته اینه که وجود داره یا وجود نداره. مسئله دوم اینه که اگر وجود داشته باشه به چه درد ما میخوره. وقتی ما نمیتونیم به اونجا بریم، فرض کنیم که موجود زنده‌ای وجود داره، خب فعلا تا این مرحله به درد ما نمیخوره، مگه اینکه یه راهی پیدا کنیم که ما بتونیم بریم اونجا.
نه ببخشید، اینجا یه مسئله ای هم هست، شاید ما نتونیم بریم یا حتی نتونیم ببینیم، ولی به هر حال ممکنه اونا بیان، اونا یه دسترسی به یک مثلا چیزی داشته باشن، یه فناوری داشته باشن، اونا بتونن بیان.
شما اینو میگین که اونا زیشعور باشن مثل انسان ها مثلا، نه مثل گیاهان و باکتری ها.
نه زیشعور باشن و علمشون هم از ما بالاتر باشه.
اگر زیشعور باشن و علمشون هم از ما بالاتر باشه و علاقمند باشن که بقیه دنیا برن، نکته دیگه اینه، یعنی ممکنه زیشعور هم باشه ولی داره توی سیاره خودش کارهای خودش رو میکنه، به دنبال سیارات دیگه نیست اصلا. خب اینا هم همش یه احتمالاتیه، یعنی ما داریم یه تعداد زیادی حالت رو میذاریم کنار هم تا برسیم به اینجا. اینا زیشعورن، در یه سیاره دیگه زندگی میکنن، فناوری رو تونستن توسعه بدن، بعد با این فناوری که توسعه دادن دنبال حیات توی یه جای دیگه گشتن مثلا، بعد گشتن ما رو پیدا کردن. آره
آره دیگه، مثلا
بعدش چی کار میکنن اون وقت؟
مثلا سوار ناامیدمون نکن دیگه، از این ایلینا دیگه ناامیدمون نکن.
سوار بشقاب پرندهشون میشن، میان رو زمین میشینن یا دور زمین میچرخن و ما رو نگاه میکنن، بعضن هم یکی از ما رو برمیدارن میبرن. تو فیلم ها اینجوری هدن.
اصلا شاید ما رو اونا ساختن، این هم هست دیگه، اونا اومدن اینجا رو دیدن و ساختن. این یارو کی بود؟ اریک فون دنیکن، حتما خوندیم کتاباشو، عرابه خدایان و فلان و اینا، اصلا ما رو اونا ساختن، نشانه هاش هم هست.
آی ببرسی بود، شما دنبال چی هست؟ من واقعا تأثیر بکرم
چی به چی به کی؟
خب اینایی که میگن یعنی اینا خدا هم دیگه، نعوذ بالله.
نه نه، اصلا خود اریک فون دنیکن اول کتابش میگه که من وارد بحث خدا و اینا نمیشم، چون اگر قرار باشه ما رو اونا هم ساخته باشن، اونا رو خودشون هم به هر حال خدا ساخته دیگه، اصلا با بحث خلقت میگه وارد نمیشم، ولی اینها اومدن مثلا زمین رو یک بستری دیدن و در واقع مثلا حالا نمیخوام مثلا بحث چیز کنم، از زبون اون دارم میگم که اینا رو به چشم جبرائیل و اینا میبینه که یک فرشته هایی بودن که اومدن رو زمین، انسان های قدیم اینا رو دیدن، مشاهده کردن، ازشون اسطوره ها ساختن، اینا رو به چشم خدا دیدن و مثلا یک نشانه هایی تو اهرام مصر هست، یک شکلک هایی هست توی اونجا شبیه سفینه و آدم فضایی و اینا. بعد از روی اینها به این نتیجه میرسه که به هر حال یک موجودات فضایی، یک تمدنی بوده، اومده روی زمین، رفته، حالا دوباره قرار برگرده ببینه این چیزی که اینجا کاشته چی شده.
ما دو تا راه داریم. خب بیاین که از یه شواهد، یعنی بگیم که به خاطر این نشانه ها ما داریم به این میرسیم، بعد یا اینکه نه، چیزی که دوست داریم رو واقعیت بپنداریم. اگر از یه شواهد باشه، ما میخوایم بگیم که ما رو یه موجودات فضایی ساختن. خب دلیلمون باید بگیم که چرا، از کجا به این جنبندی رسیدیم که اینها ما رو ساختن. اگه میخوام بگیم که موجودات فضایی به زمین اومدن، باز باید یه دلیلی بگیم. بگیم مثلا فلان سازه مثلا اهرام مصر رو اونا ساختن. بعد اهرام مصر رو چرا اونا ساختن، از کجا میگیم؟ چون مثلا انسان ها نمیتونستن بسازن. این یه سیر منطقیه دیگه، داریم یه استدلال میچینیم.
درست.
بعد نکته اینه، آیا فقط یه سناریو برای توصیف مثلا اهرام مصر داریم؟ یعنی انسان ها نمیتونستن بسازن رو آیا میشه ثابتش کرد؟ شاید انسان های اون زمان از ما دانششون بیشتر بوده، شاید دانششون هم بیشتر نبوده، یه دانش خاصی داشتن که در طول تاریخ از بین رفته. شاید بعضیا میگن که اصلا این رو جنا ساختن، این رو هم شنیدین حتما.
آره دیگه، بعضیا میگن خود اون جنا هم موجود فضایی هم.
ببخشید، ما یعنی تا الان هیچ مشاهده در حد یک عکس یا یک فیلم هم نداریم که هیچ سفینه یا بشقاب پرنده خارجی اومده باشه، حالا نه رو زمین هم نشسته باشه، دور زمین یه چرخی زده باشه. این چیزایی که تو فضای مجازی پخش میشه، یه موقعی یه عکسایی نشون میدن یه چیزی تو آسمونه، مثلا فلان شهر داشته حرکت میکرده، اینا احتمالاً پهپادی چیزی بودن دیگه، درسته؟ یعنی هیچ مشاهده قطعی که بگیم یه چیزی از یه جای دیگه اومده باشه فعلا اتفاق نیفتاده.
یا در تکمیل سوال امیر اینم بگم، اخیراً هم یکی از افراد بازنشسته ارتش آمریکا بود یا نیرو هوایی بود، چی بود نمیدونم، یادم نیست، اومد ادعا کرد که ما برخورد داشتیم با موجودات فضایی، ولی بایکوت شد، بایکوت خبری شد و اجازه ندادن که مثلا راجبش حرف بزنیم و اینا. یه همچین ادعاهایی هم مطرح شده که اینا رو میخوام ببینم یه بار اینجا هم پرونده اینا رو هم ببندیم دیگه، یا آره یا نه، یا که ممتنه. حالا
من یه نگاهی روی موضوع جستجویی کرده بودم در مورد در واقع این چیزایی که بهش میگن پرنده‌های ناشناس یا یوفو بهش میگن، مطالعات خیلی زیادی راجع بهشون شده، کتاب منتشر شده، تصاویری که وجود داره، بله تصاویری هست، عکس و فیلم گرفته شده گاهن از بعضی از اشیایی که حرکت میکردن و نمیدونستن چیه. بعد گروه های مختلفی اومدن اینا رو بررسی کردن و ببینن که آیا میتونن تشخیص بدن اینا چیه یا نمیتونن. یه مطالعه ای اگر اشتباه نکنم 3200 مورد رو تو نیروی هوایی آمریکا از 1952 تا 54 بررسی کردن. اینا به این جنبنده رسیدن که بیشتر اینها خطای دید یا پدیده‌های طبیعی بودن. بیشتر اشیایی که شناسایی کردن فکر کنم حدود مثلا بالای 80% بالون بوده یا هواگرد بوده یا اجرام آسمانی بوده که تو شب مثلا اینها مشاهده کردن و فکر کردن یه مثلا بشقاب پرنده است. 2%شون فریبکاری یا جعلی بوده، یعنی فیلم مثلا واقعی نبوده. حدود مثلا 1% خیلی پایینی مربوط به ابرها بوده. تو این مطالعه 22% رو نتونستن علتش رو شناسایی کنن، همچنان گفتن ناشناختمون. یه کتاب دیگه هست، فردی به نام هنری، آلان هنری نوشته، هندبوک در واقع یوفو هاست. ایشون هم یه مجموعه دیگه ای رو بررسی کرده، حدود بیش از 1300 تا مورد رو در واقع جدول بندی کرده و دونه دونه اینها رو رفته بررسی کرده که چی هن. 88%شون در واقع کشف کردن که چی هن، یعنی توضیحشون معلوم بوده که چی بود. بعد 1%، چیزی حدود فکر میکنم مثلا 7%ش رو همچنان نتونستن شناسایی کنن. خب بنابراین قبول داریم که اشیایی در آسمان مشاهده میشه و آدم ها خب چون نمیدونن چیه میخوان توضیح بدن دیگه. هر چیزی که ما مشاهده میکنیم هم میدونیم که چیه، علتش چیه. وقتی علت رو نمیدونیم به چیزایی که علاقه داریم ربطش میدیم. این از خیلی وقت پیش وجود داشته در تاریخ هم اگر نگاه کنیم اتفاقات رو ربط میدادن به پدیده‌های فراطبیعی. بنابراین میگن مثلا موجودات فضاییه. قبلا میگفتن اگر اسطوره‌های یونانی رو نگاه بکنید تو اونجا اتفاقات طبیعی رو هم ربط میدادن به مثلا خداها یا به موجودات دیگه. مثلا اگر بارون میومد میگفت بارون به خاطر اینه که الهه نمیدونم ابرها شلاقش رو داره تکون میده، اون اسبهاش که دارن حرکت میکنن از اون این قطرات بارون میریزه پایین. اینجا ما یه چیزی رو در آسمون مشاهده میکنیم چون نمیدونیم نمیتونیم توصیفش کنیم، میگیم خب این چیه، نسبتش میدیم به موجودات آسمانی. آیا میشه گفت که موجودات آسمانی نیست؟ نه نمیشه گفت. میشه گفت هست؟ نه نمیشه گفت، نمیدونیم. بخشی از اینها یعنی حالا توی یکی گفته 20%، نمیدونم 22%، توی اون یکی 7%، توی مشاهدات نتونستن تشخیص بدن که چیه. ولی معنیش این نیستش که حتما یه موجود آسمانیه، فقط ما میدونیم که نمیتونیم با اون تصویری که گرفته شده نشون نمیده این چیه.
من یه چیز بگم، من حس میکنم ریشه این باورها یه بخشش برمیگرده به این که ما آدم‌ها همیشه فکر میکنیم که خیلی مهمیم و یه جورایی مثلا مرکز هستی ماییم. من اصلا میگم بیای فرض کنیم که یه جایی توی یه کهکشان دیگه ای توی منظومه یه سیاره وجود داره که تو اون سیاره حیات هست، حیات زیشور هم هست، بعد اونا خیلی به فناوری بالایی هم دسترسی دارن. اصلا چرا باید نمیدونم چند میلیون سال نوری یارو بکوبه بیاد ببینه حالا مثلا تو زمین ما مگه اینجا چه اتفاقی داره میفته، چه خبره؟ یه سری آدم ببینه که این آدما به خودشون رحم نمیکنن، خودشون همدیگر رو دارن تیکه پاره میکنن، اون و به محیط زیستشون رحم نمیکنن، خودشون چیزی که آلوده میکنن و جمع نمیکنن. خب این چه جذابیتی داره برای اون کسی که این همه با فاصله خیلی زیادی از زمین قرار گرفته باشه بخواد پاشه بیاد اینجا؟ این یه بخشش میخوام بگم این باورهایی که توی ذهن ها وجود داره و خیلی هم اومدن روی این باورها سوار شدن، فیلم درست کردن، محتوا ساختن، فروختن، شبه علم تولید کردن، یه بخشش از این باوره دارن استفاده میکنن که ما آدم ها همیشه فکر میکنیم که ما خیلی مهمیم، خیلی در مرکز هستی قرار گرفتیم، همه به خاطر ما هن. توی کهکشان پرت، توی گوشه پرت از کل دنیا که خیلی هم با اون مرکز هستی فاصله داریم، به نظرم خیلی اهمیت خاصی هم نداریم. همینا تو ذهنمون اگر بتونیم حلاجی بکنیم بفهمیم، یه سری از مسائل خود به خود حل میشه.
اینجوریه که میگه هی یادت بیار کره زمین هی میچرخه، 1600 تا سرعتشه، هر ثانیه 50 کیلومتر تو مدارش میگرده دور خورشید که از اون قدرتشه. خود خورشید و تو و من ستاره ها که دورشن، هر روز راهمون میلیون متریه، روی یه منحنی با سرعت 130 هزار کیلومتر تو کهکشون که اسمش راه شیریه. این کهکشون خودش کلی ستاره داره، 100 هزار سال نوری طولشه، شکم گندش 103 هزار سال نوری، ولی پهنیش فوقی 3 هزار سالکی بشه. 30 هزار سال نوری تو از مرکزش دوری، هر 200 میلیون سال زدی دور. تازه این کهکشون ما یه خروار هست، تو این ابر جهان توپ نفس پر. این جهان همینطور کش میاد و کش میاد، از هر ور هیکل گنده میکنه، با سرعت تمام مثل نور یک کلام، 300 میلیون تو ثانیه، از این بیشتر هم اگه ممکنه. پس هر وقت حالت گرفته بود به این فکر بکن، همین که هستی شانس سختیه، دعا بکن رو کره های دیگه زندگی باشه، چون رو زمین که همش بدبختیه.
اصلا یک فرقه مذهبی هست، حتما که اسمش رو شنیدین، رائلیان، که چیزی که اخیراً هم به وجود اومده، یعنی فکر کنم مثلا دهه 70 80 میلادیه، که یک شخصی فرانسوی که اصلا کارش هم دین و فلسفه و اینا نبوده، ادعا میکنه که یه روزی یه جایی یه سفینه فضایی میاد و به این میگن که مثلا برو فردا یه دونه تورات بیار، اگر اشتباه نکنم با یه خودکار بیار اینجا، فردا بیا همینجا، ما باید کار داریم. بعد این میره و فرداش برمیگرده دوباره اونجا، دوباره همون سفینه میاد، نمیدونم خود سفینه نداشتن مثل اینکه این کتابو. بعد اینو میبرن داخل سفینه و بهش میگن که مثلا این غلطا رو اصلاح کن. اینا خودشون کتاب آسمانی دارن و فلان، و اعتقادشون بر اینه که ما رو موجودات فضایی ساختن و تمام پیامبران و کتاب‌های آسمانی که داریم از طریق این موجودات فضایی، مثلا پیامبرها مبعوث شدن، کتاب‌های آسمانیشون اومده، و اینکه اینها اومدن کره زمین رو پیدا کردن، روی دی ان ای مثلا شامپانزه و میمون و اینا کار کردن و انسان رو ساختن، دی ان ای اینا رو یه تغییراتی دادن و انسان رو ساختن و رفتن ول کردن تا اینکه انسان خودش به این علم برسه که این از طریق این موجودات ساخته شده، و اون موقع قراره دوباره برگردن. حالا هدف چی بوده، چه جوری بوده نمیدونم، ولی میدونم که خیلی پیروان سرسختی داره، و چون قضیهشون هم قضیه ایه که امروزیه، یعنی علم قاطیشه، خیلی تعصب و ادعاشون بالاتر از مذاهب دیگه است. خیلی مبحث جالبیه اصلا بحث رائلیان، من یه مدت راجبش تحقیق کردم، خیلی چیزای عجیب غریب و جالبی توش هست.
آقا مشتبه، یه نکته‌ای که گفتین خیلی نکته مهمیه. ما یه استادی داشتیم، حالا یه دوستی استادی داشتیم، میگفتش که اگر شما فردا یه صندلی بردارین که یه پایه نداره، مثلا سه تا پایه داره یا دو تا پایه داره، ببرین میدون شهر بذارین روش بشینین، بعد شروع کنین صحبت کردن، بگین منو یه کسی فرستاده، بعد یه پیغام هایی بدین، یه همینجوری حرفایی از خودتون یه حرفایی در بیارین، میبینین که یه عده دورتون جمع میشن. این مهم نیست چی میگی، شما اگر بلد باشی خوب حرف بزنی و یه کارهایی انجام بدی که یه مقدار به نظر مردم غیر عادی جلوه کنه، یه عده رو دورت جمع میکنه.
آفرین.
اگر ما یه معیاری خط‌کشی نداشته باشیم که بسنجیم صحبت ها رو، اون وقت گرفتار این چیزا میشیم. یعنی در هر حال انسان احتیاج داره یه خط‌کشی داشته باشه که هر چیزی که گفتن رو بذاره کنار خط‌کشش، ببینه که اندازش چقدره. اگر این کارو نکنه گرفتار میشه دیگه. هر روز آدمایی هستن که ما رو به یه سمتی دعوت میکنن، خب به کدوم سمت بریم؟ اگه قرار باشه هر کی هر چی گفت بپذیریم، ما میشیم مثل یه پری که توی طوفان این بر اون بر میره. فرض کنیم که این نکاتی که میگن درسته، خب حالا نتیجهش چیه؟ میخوام چه نتیجه ازش بگیریم؟ یعنی یه راه مواجهه با ادعاها اینه، فرض کنیم که ما رو فضایی ها ساختن و قراره ما اونا رو کشف بکنیم، خب کشف کنیم که چی بشه؟ اگر کشف کنیم قراره ما جایزه بدن، بعد جایزه که میدن از چه جنسیه؟ اگر ما خودمون رو بشناسیم، ویژگی هامون رو، توانمندی هامون رو، اگر به دنبال این باشیم که فهممون، دانشمون افزایش پیدا بکنه، این دانشی که به دست میاریم رو بالاخره یه متدی به دست میاد دیگه، چه اینها وجود داشته باشن چه نداشته باشن، ما یه راه مشخصی داریم که باید بریم جلو. اما نه، اگر وجود اونها باعث میشه ما یا راه دیگه ای بریم، خب اون راه چیه؟ یعنی ما باید یه خط‌کشی داشته باشیم که راهمون رو بریم. تصور من اینه، چه آدم فضایی وجود داشته باشه، چه آدم فضایی ما رو خلق کرده باشه یا نکرده باشه، ما میدونیم باید کار درست انجام بدیم، باید حرف راست بگیم، باید، یعنی یه سری چیزا وجود داره که مستقل از اینه که اونها وجود دارن یا نه، ما باید اونها رو انجامش بدیم. اینا خیلی فهمشون ساده است. ما باید محیط زیستمون رو خراب نکنیم، ما باید صداقت داشته باشیم، مثلا ما باید علم و دانش و مهارتمون افزایش بدیم. اینا ربطی به این نداره که موجود فضایی وجود داره یا نداره. ما باید از گرسنگی نمیریم، درسته، بالاخره باید پول در بیاریم، زندگی بکنیم، همسایه‌مون رو باید بهش کمک کنیم که از گرسنگی نمیره. اینا رفتی به اون مسئله نداره. گاهی وقتها اینا انحرافیه بحثا، یعنی ما به جای که بپردازیم به اون مشکلات اصلی که تو زندگیمون داریم، به مسائلی میپردازیم که نه نفعی به ما داره نه ضرری. شاید ضررش اینه که وقتمون رو میگیره از کارهای اصلی که باید انجام بدیم.
ما اپیزود قبلیمون در مورد خطاهای شناختی بود. این یه جور خطای شناختیه. ذهن وقتی درگیر یه مسائلیه و میخواد خودش رو آزاد بکنه، باید یه موضوع دیگه ای پیدا بکنه که به اون بچسبه و خودش رو از اون درگیری قبلی رها بکنه. حالا ما یه سری مشکلات زندگی داریم، یه سری مشکلات داریم که نمیتونیم براش راه حلی پیدا کنیم یا نمیخوایم براش راه حلی پیدا کنیم. میریم یه مسائل عجیب و غریب تر پیدا میکنیم، اینا رو مطرح میکنیم، با اینا بازی میکنیم که بتونیم شاید ذهنمون رو یه ذره منحرف بکنیم، آزاد بکنیم که به یه چیزای دیگه ای هم فکر کرده باشیم. خب این چیزای دیگه هم هرچی جذاب‌تر باشن بهتره دیگه، تمرکز بیشتری هولش جمع میشه و راحت‌تر میتونیم خودمون. من اینجوری احساس میکنم.
دقیقا تو بحث با این افراد هم مثلا من خیلی وقتا وارد بحث میشم با اینجور افراد که اعتقادهای تئوری توته امانن دارن، یا مثلا به روح سرگردان و نمیدونم پری و اینجور چیزا هم اعتقاد دارن. وقتی که مثلا باشون وارد چالش میشی، اولین چیزی که میگن یعنی تو میگی که وجود ندارن؟ من نمیگم وجود دارن یا وجود ندارن. اولا تویی که میگی وجود دارن باید اثبات بکنی، و ثانیاً گیرم وجود دارن، خب که چی؟ الان من چی کار بکنم؟ مثل اینه که تو میای به من میگی که آقا زیر این نقطه گنج وجود داره. اوکی، من این گنج رو در بیارم به دردم میخوره، ولی خب تو اول باید به من این انگیزه لازم رو بدی که من برم اثبات بکنم که این زیر گنج وجود داره یا نه. من که نمیتونم همینجوری بیام یه ساختمون رو خراب بکنم به خاطر اینکه تو به من گفتی که یعنی تو فکر میکنی اینجا گنج وجود نداره. خب تو اول ثابت کن که وجود داره و بعد به من بگو که این گنجه به چه دردی میخوره، این چیزی که این زیر وجود داره به چه دردی میخوره، و من انگیزه لازم رو داشته باشم برم در موردش یک کاری رو بکنم. در واقع این که بخوایم خودمون رو هی مدام سرگرم این بکنیم که یه چیزهایی هست که ماوراییه و فلانه، من نمیگم نیست، ولی خب اوکی، به قول یه دوستی میگفت، میگفتش که همه اینها هم باشه، مختصر همین فرمایش آقای دکتر اینه که تو صبح که پاشدی باید بری دستشویی یا نه. خب تو این که تأخیری به وجود نمیاد، تو زندگی تو بکن. و یک زمانی هم اگر اینا کشف شدن، پیدا شدن و دیدیم که آره توی یک بخشی از زندگیمون به درد میخورن، اوکی، ما اون موقع اینا هم قبول میکنیم. چرا وقتی چیزی رو که اثبات نشده من قبول بکنم؟ به چه دردم میخوره؟
من پیشنهادی که میتونم به بعضی از دوستان بکنم اینه که دو تا سلاح مجهز بشن. یکی اینه که وقتی یه مطلبی رو مطرح میکنن که نمیدونه، بگه نمیدونم، یک. و دو، اگر نمیدونه و به دردش نمیخوره، خب بگه نمیخوام بدونم، من نمیدونم، نمیخوامم بدونم. خب اگر به این دو تا مجهز بشیم، خیلی وقتا کارمون حل میشه.
آفرین.
پری دریایی وجود داره، من نمیدونم، خب نمیخوامم بدونم. خب وجود داشته باشه نداشته باشه فرقی به حال من نداره، زندگی من عوض نمیشه، اندیشه من رو تأثیر نمیذاره روش، مگر اینکه یه کسی بیاد ثابت کنه که اگر پری دریایی وجود داشته باشه باعث میشه زندگی تو این تحولاتی توش پیش به وجود بیاد، اون وقت راجبش فکر میکنم. ولی تا وقتی که تأثیری تو زندگی من نداره، من نمیدونم، نمیخوام بدونم. و بعضی از مطالب میتونم از کیته در واقع CPU مغزمو خالی کنم ازشون تا بتونم به کارهایی که مسائلی که واقعا بهشون احتیاج دارم بپردازم.
دقیقاً تا حالا کسی از شبه علم به نون و نوایی نرسیده، یعنی یک مورد وجود نداره که از طریق شبه علم تونسته باشه یه دستگاهی ساخته باشه یا حرکتی زده باشه یا یه نظریه‌ای داده باشه. فقط تنها کسایی که از شبه علم سود بردن آدمایی بودن که شبه علمو ترویج دادن و اونا هم دنبال منافع شخصی خودشون بودن.
من دقیقاً می‌خواستم اینو بگم که روغن بنفشه میدونی چقدر پول در آورد؟
آره دیگه. به جز صاحب کازینو، بقیه همه ضرر کردن. اپیزودمون یه خورده داره طولانی میشه، برای اینکه کم کم فرود بیایم. یه موضوعی رو بین صحبتاتون اشاره کردی تحت عنوان کرمچاله. اینم باز ما بیشتر میخوایم در موردش بدونیم. اولا اینکه علمی اثبات شده یا نشده، دوم اینکه مشاهده شده یا نشده. اینم لطف فرمایید ممنون.
این کرمچاله ها یه موجودات نظری هستند، یعنی توی کاغذ وجود دارن ولی هیچ وقت مشاهده نشدن. وقتی میگی موجودات نظری هستند،
ببخشید اول اول میگید کرمچاله چی هستش اصلا؟
آره میگم. ما انیشتین دو تا نظریه معروف داره دیگه، نسبیت خاص، نسبیت عام یا نسبیت عمومی. توی نسبیت عام یه سری معادلات مینویسه که معروف به معادلات میدان. این معادلات میدان انیشتین هندسه فضا زمان رو با توزیع ماده مرتبط میکنه. ارتباطی هست بین فضا و زمان و ماده. ماده زیاد باشه فضا زمان رو خمیده میکنه. حالا اینها رو که شنیدین حتما. خب این حل این معادلات جوابهایی رو به ما میده که این جوابها رو بهش میگن متریک فضا زمان. معادلات میدان انیشتین غیر خطی هستند، معمولا نمیشه اونا رو حل کرد به طور کامل، فقط چند حالت خاص وجود داره که حل دقیق داره. کیهان شناسا اونایی که روی این معادلات کار میکنن در واقع تمرکزشون رو معادلاتیه که روی اون جوابهایی که حل دقیق دارن، قسمتهایی که حل دقیق دارن. بخشی از فیزیکدانای نظری علاقمندن با معادلات بازی کنن، این کمیات رو عوض کنه، یه چیز دیگه بذاره به جاش. مثلا یه کاری که میکنن اینه که میان جرم منفی میذارن تو معادله، بعد جرم منفی میذارن یه سری جوابهایی به دست میارن. این معادلات جوابهای خیلی زیادی داره، بخشی از این جوابها در واقع منتهی به این میشه که مثلا ما سیاه‌چاله داریم که سیاه‌چاله‌ها رو البته بعداً کشف میکنن، و بعضی دیگه از جوابها به کرمچاله هم میرسه. مثلا انواع، حالا باز کرمچاله ها هم انواع داره. در 1995 یکی از این فیزیکدانای نظری پیشنهاد میکنه که ما اگر ریسمان کیهانی داشته باشیم، نظری ریسمان هم یه نظریه دیگه یه تو فیزیکه. این میگه اگر ریسمان های کیهانی داشته باشیم که جرمشون منفی باشه، ما ممکنه تعداد زیادی کرمچاله در جهان پخش شده باشه وجود داشته باشه. خب این پس کرمچاله ها موجوداتی هستند که از دل معادلات انیشتین بیرون میان، بعد در حالت های خیلی خاص، ولی هیچ وقت مشاهده نشدن، یعنی هیچ آزمایشی وجود اینها رو ثابت نکرده. و یه شرایط خیلی خاصی لازمه تا این کرمچاله ها مثلا به وجود بیان. یعنی تو خود اون مدل هم شرایطی وجود داره که به این سادگی نیست حلشون. مثلا جرم منفی رو هنوز حل نمی کنیم. بعد خود نظر ریسمان یه سری مسائلی داره که فعلا دیگه موضوع داغ نیست، یه زمان خیلی داغ بود به خاطر اینکه پیشبینی‌های جدیدی ارائه نداد و سختی‌های زیادی داره. بنابراین ما توی کاغذ میتونیم معادلاتمون رو طوری حل کنیم که از دلش یه چیزایی در بیاد که بهش بگیم مثلا اسمون رو بذارن کرمچاله، ولی در عمل همچین چیزی مشاهده نشد.
همه از سیارات منظومه شمسی میان مریخ برای خرید ملک. الان بهترین موقع برای خرید ملکه. بگید چرا؟
چرا؟
کرمچاله. کرمچاله فضایی آلیسیوم که باز بشه، فاصله مریخ تا زمین به جای 7 ساعت میشه 10 دقیقه.
واقعا؟
این واقعیه؟
از ته نیایش بازش کردن میاد یک راست دم آتش فشان آلیسیوم همین پایین. امروز مشتری داشتیم از اونور آندرومدا. 2 میلیون سال نوری فاصله، فکرشو کنین.
اصلا به چه دردی میخوره حالا اگر مشاهده بشه؟
خب اگر مشاهده بشه، آره مثلا شما میتونین دو قسمت مختلف فضا رو به هم وصل کنین طبق این مدل هایی که برای کرمچاله ها میسن. تو اینم باز ابهام وجود داره. شما وقتی کرمچاله مثل سیاه چاله است دیگه، وقتی نزدیکش میشین چه چیزی باعث خمیدگی فضا میشه؟ جرم زیاد. وقتی جرم زیاده یعنی نیرو خیلی زیاده. وقتی شما نزدیک یک سیاه‌چاله یا یک حتی کرمچاله میشین، نیرویی که اون کرمچاله یا سیاه‌چاله به شما وارد میکنه اونقدر زیاده که شما رو مچاله میکنه، نابود میکنه. خب این که ما بتونیم، گفتم فکر کنم که یکی دیگه از بحث‌هایی که در مورد سفر در زمان مطرح میشه کرمچاله ها. خب اینا میگن که ما مثلا میتونیم از با کرمچاله ها ابزاری باشه که ما سفر کنیم، بریم به گذشته. یعنی فضا زمان امروز رو خمیده میکنه با فضا زمان یک قرن پیش با یک کرمچاله. اینها به هم نزدیک میشن، ما اگر اون کرمچاله رو پیدا کنیم میتونیم از اینجا بریم به اونجا. خب این صحبت ها رو میکنن توی کاغذ، ولی اگر نزدیک در واقع سیاه چاله یا چرم چاله بشیم، به هر حال حتی اگر وجود داشته باشه، فشار گران شکست خیلی بالاست. بنابراین اصلا کسی زنده از اونجا عبور نمیکنه. خب اینا هم یه سری نکاتیه که وجود.
خیلی عالی. پس اینم هیچی دیگه، ما شب امروز کلا کاسب نبودیم.
میدونین چرا جذابه اینا؟
کجاش جذابه؟ هیچ جاش جذاب نیست، آخرش ببینیم نمیشه. ما دوست داریم بریم گذشته، بریم آینده.
شما اگر ببینیم فیلم کارتون... اینا رو توی یوتیوب یا جاهای دیگه ببینین، خب هیچ کدوم به صراحت نمیگن نمیشه. خب چرا نمیگن نمیشه؟ به خاطر اینکه همین بحث ها باعث میشه مردم رو به مثلا فیزیک علاقمند نگه داره. شما بگید کرمچاله نداریم، نمیدونم سریع‌تر از سرعت نور نمیشه، این محدودیت ها رو بگی، کم کم جذابیت فیزیک میاد پایین. بعد مردم میگن خب برای چی پول بدیم شما تحقیق کنین راجع به اینا. بنابراین خود فیزیکدان هایی که اون طرف وجود دارن تا حدودی خیلی ممانعت نمی کنن از اینکه بحث های حول این شکل بگیره. توی سر مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای اروپا، این رو بکنم یک بار به امیرها تعریف میکردم، یه ذره‌ای رو دنبالش میگشتن، بهش میگفتن ذره هیکس. هیکس خودش یه فیزیکدانی بود که پیش بینی کرده بود که این ذره در مدل استاندارد باید وجود داشته. بعد برای اینکه موضوع رو رسانه‌ایش بکنن، یه عده‌ای اسمش رو گذاشته بودن ذره خدا، و بعد توی سرن تونستن این ذره رو کشف کنن. بالاخره با نشانه‌های مختلفی که داشت، علائم وجود این ذره رو کشف کردن. ولی اینکه بهش میگن ذره خدا، چرا میگن؟ به خاطر اینکه مردم عادی رو توجهشون رو جلب کنن به اینکه بله، ما داریم اینجا کار خیلی مهمی انجام میدیم. یا یه صحبت‌های راجع به سرن شده بود که ممکنه سیاه‌چاله‌های کوچیک به وجود بیاد به خاطر فعالیتی که اینجا میکنن. خب این همین باعث میشه توجه جامعه به اتفاقی که در یه نقطه‌ای داره رخ میده جلب بشه. این جلب شدن توجه براشون مهمه، یعنی میخوان این اتفاق بیفته. اگرچه اونجا هیچ سیاه‌چاله‌ای تشکیل نمیشه، ولی چه بسا خودشون عمدن گاهن اجازه میدن که چنین بحث‌هایی توی رسانه‌هاشون پخش بشه.
شما احتمالا فیلم میان ستاره‌ای رو دیدید، درسته؟ تقریبا اکثر چیزایی که اونجا اتفاق میفته با این حساب میشه گفت یه جورایی شبه علمه دیگه.
شبه علم بودنشون حالا من نمیتونم بگم. ببینین، گفتیم مثلا کرمچاله از نظر تئوری توی کاغذ میتونن معادلات رو طوری جلو ببرن یه چیزی برسن که هندسه فضا زمان خمیده است، دو نقطه فضا رو به هم وصل کرده، ولی خب این یه موجود فقط تو داخل کاغذه.
نه، حتی اگر کرمچالش هم بذاریم کنار، یه جایی از فیلم شخصیت اول فیلم برمیگرده، میاد میره تو خونش و از کتابخونه به گذشته برمیگرده، منظورم اینه، کتابا رو تکون میده و کتابخونه رو تکون میده، یه سری از این کتابا میریزن زمین. خب یعنی حتی اگر اون کرمچاله هم وجود داشته باشه، باز به این معنیه که ما میتونیم بعضی مسافت ها رو سریعتر طی بکنیم، نزدیکتر میشن. یعنی مثلا من اینجوری متوجه شدم که کرمچاله مثل یه تونلیه که از یه جای فضا وارد میشی، از یه جای دیگه ای خارج میشی. باز اینم امکان حرکت به گذشته و اینا ایجاد نمیکنه. یا اینکه اینا یه جایی از این فیلم هستش که با ویدیو کال وصل میشه و با بچه هاش میخواد صحبت بکنه، میبینه که بچه هاش همه پیر شدن، این هنوز جوونه. یعنی سن این در واقع شخصیت اول فیلم به خاطر سرعتی که داشته در فضا سنش تقریبا ثابت مونده، ولی بچه هاش همه از خودش پیرترن. اینا میشه گفت عملا هیچ کدومشون یه جورایی بیس علمی ندارن دیگه.
از نظریه ها الهام گرفتن دیگه، الهام گرفتن و بعد خودشون با تخیلشون هم کمک گرفتن و فیلمو ساختن. نمیشه گفت هیچ ربطی به علم نداره. بالاخره تو علم اینو داریم دیگه که اگر سرعتش مثلا زیاد بشه، عبور تغییر زمان رو متفاوت مثلا مشاهده میکنه. این رو گرفته تبدیلش کرده برده تو فیلم به اون صورت. بعد اینو داریم که میتونه فضا زمان خمیده بشه، حالا گفته اونقدر خمیده شده که این تونسته گذشته خودش رو ببینه مثلا. نمیتونیم بگیم که واقعیه و نمیتونیم بگیم که کاملا مثلا، یعنی بینابینه، از علم یه چیزایی رو گرفته، یه مفاهیمش رو استفاده کرده تو فیلمش. و اون طرف هم
امیر از
میدونیم که اتفاق هم نمیفته اینجور. یه چیز جالب اینه که شاید اینا مثلا انگیزه است برای بعضیا که تحقیق کنن. خب یعنی من میخوام تحقیق کنم تا یه روزی شاید چنین چیزی بتونه اتفاق بیفته.
مثل اون سطل ماست
که برده کنار دریا دوغ بزنه.
اونجا از من پرسیدی، من اصلا میکروفونم بسته بود داشتم حرف میزدم، دیدم بابا بین ستاره‌ای رو دیدم، مال نولان دیگه. نولان اصلا کلا سبکش اینجوریه که از یک سری مفاهیم و نظریه های علمی استفاده میکنه که اون جذابیت رو به فیلمش بده، ولی فیلماش فیلمای فلسفی هن. یعنی هم عامه پسنده، طرف میبینه و یک سری عجایب فیزیکی اونجا میبینه، مشاهده میکنه، خوشش میاد، ولی پشتش فلسفه هایی داره، زیاد مثلا اون بخش علمیش مطرح نیست، چه حالا توی این فیلم چه توی فیلمای دیگه‌اش، اینجوری سبکش بیشتر.
البته همش هم یعنی نگاهمون این نباشه که دنبال اینن که محتواشون رو جذاب‌تر بکنن یا بیشتر بفروشن، هم این موضوعی که مشتمه میگه بحث فلسفی و ورزش ذهنیه هست، همین که بالاخره همین فیلم ها حتی اگر درست نباشن هم کلی ممکنه ایده جدید به آدم ها، به خصوص به نسل جوانتر، به بچه ها منتقل میکنن. من یه جایی خوندم که مؤسسین اولی موتور جستجویی که ابداع شد توسعه پیدا کرد، این ایدهشون رو مبدی بر توسعه یک موتور جستجو از یک فیلم تخیلی، از یک کتاب تخیلی برداشتن که اون کتاب اصلا در مورد یه چیز دیگه ای بود، در مورد یه ماشین همه چیزدانی بود که در واقع یک کامپیوتری بود که همه چی رو میدونست، میتونست به سوالا جواب بده، و اومدن به این ایده رسیدن که بیایم موتور جستجو توسعه بدیم. میخوام بگم که خود این محتواها یک کارکردش میتونه این باشه که اصلا ذهن رو باز بکنه، یه ورزش ذهنی ایجاد بکنه، ولو یه جاهایی از موضوعاتی هم استفاده بکنه که اصلا علم تاییدش نکرده، حتی ممکنه یه جاهایی ردش کرده باشه.
آفرین، خیلی نکته خوبی گفتین. یکی مسئله خلاقیته، یعنی برای اینی که خلاقیت آدمها رو تقویت بکنن اینها تأثیر میذاره، به نظر من این نکته مهمه. یه نکته دیگه اینه که برای آموزش هم خوبه. وقتی ما یه مطلبی رو خیلی خشک و رسمی تو کاغذهای فرمول ریاضی بنویسیم، یادگیریش سخت میشه. دانشجو مثلا علاقه نداره، خود آدمم خیلی جذب نوشتن فرمول نمیشه. ولی وقتی این رو بیایم یه مفاهیمی بهش اضافه کنیم، حتی اگر اون مفاهیم واقعا هم اتفاق نیفته، ولی این مفاهیم کمک میکنه ما انگیزه پیدا کنیم که این فرمول رو تا ته بریم جلو. خب یعنی مثل یه موتوری میشه که هول میده ماشین علم رو به طرف جلو. این خیلی نمیشه گفت که این بده. جنبه های مثبت داره، جنبه های منفی داره. توی بارش افکار تو برین استورمینگ میگن که شما مثلا هر چیزی که به ذهنت میاد، حتی اگر فکر میکنی یه مطلب خیلی پرته، اب نداره، بازم بگو. شاید همین باعث بشه که یه گرهی باز بشه.
دقیقاً همینطوره.
خب اینا ممکنه اینا رو از این جنبه اگر نگاه کنیم، فکر میکنم که آره میتونیم یه نمره مثبت بهشون بدیم.
درسته.
خیلی عالی، خیلی ممنون. مشابه نکته ای داری؟
نکته این که از آقای دکتر خیلی موارد مختلفی هستش که میشه ازشون سوال پرسید. من میخوام حالا قول زمانی نگیرم، ولی یه قولی از شما بگیرم که یه اپیزود دیگه هم با یک سری موضوعات جذاب دیگه مربوط به فیزیک با ما همراه باشید. حالا وقتش و ایناشو بعدن هماهنگ بکنیم اگر تمایل داشته باشین و با ما این قول رو بدین، من که خیلی استقبال میکنم.
خواهش میکنم، نظر لطف شماست. اگر بلد باشم عیب نداره، ولی من خیلی این حوزه هایی که بلدم محدوده. شاید بشه آدم های دیگه هم پیدا کرد که بتونن کمک.
درسته، حالا همین محدودش هم خیلی زیاده، ولی
لطف داریم.
خیلی ممنون، خیلی دست شما درد نکنه وقت گذاشتید. چون البته من همچنان سوال دارم، ولی دیگه چون داره به 2 ساعت نزدیک میشه و به نظرم میاد که اپیزود خسته کننده میشه، منم موافقم که اگرم بخوایم اینو ادامه بدیم توی اپیزود دیگه ای بقیه بحثو ببریم جلو. حتی میتونیم اینو منتشر بکنیم، منتظر باشیم سوالات جدیدتر و شبهه های جدیدتر هم مطرح بشه. بعد حالا اگر آقای یوسف وقت داشته باشن، هر وقت وقت داشته باشن، بتونیم اون جلسه بعدی رو هماهنگ بکنیم. لزومی هم نداره پشت سر هم باشه، میتونه اصلا میتونه سال بعد باشه، اصلا یه سال بریم مطالعه کنیم چیزای جدیدتر به هر حال.
آره اتفاقا موضوع حرف جالبی زدی، ما معمولا کامنت زیاد میگیریم، مثلا اپیزودو میدیم بیرون یه عالمه کامنت و سوال و این چیزا دوباره مطرح میشه که حالا بعضیشو تو همون بخش کامنت ها مجبور میشیم جواب بدیم، یا اینکه حالا اینجا مطمئنا بحثای چالش انگیزتری به وجود میاد توی بخش کامنت ها، ما اونا رو جمع میکنیم حالا تو یه اپیزود دیگه یه جای دیگه دوباره مزاحمتون میشیم اونا رو هم ادامه میدیم.
مخصوصا روی این موضوعات ما دو تا اپیزود قبلا داشتیم، زمین تحقیقایان بود و با سفر به ماه، روی این دو تا خیلی باز اونجا بازخورد زیاد بود، من احساس میکنم که دغدغه فکری خیلی ها هست.
من یوسف پزشکیان، خوشحالم که در خدمت شما بودم.
و من مشتاق فراحت.
و من امیر کیومرثی.
چیزی که شنیدین خط 13 پادکست اسکریپت بود که در بهمن ماه سال 1402 منتشر میشه. در ساخت این اپیزود سالار راحلی و فریبا جعفری هم کنار ما بودن.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.